کوری، نوشته ژوز ساراماگو، گوینده تایماز رضوانی، کارگردان حامد فعال.
چراغ زرد روشن شد. دو اتومبیلی که جلوتر بودند با گاز دادن زیاد قبل از اینکه چراغ قرمز شود گذشتند. چراغ عابر پیاده روشن و آدمک سبز وسط آن پیدا شد. عابرانی که منتظر سبز شدن چراغ بودند حرکت کردند و پا روی خطوط سفیدی گذاشتند که بر سیاهی آسفالت می درخشیدند. هرچند این خطوط هیچ شباهتی به گورخر ندارند، ولی اسم این حیوان را بر آنها گذاشتند. رانندگان کم طاقت پا را روی کلاچ گذاشته و آماده اعلام زمان حرکت بودند. درست مثل اسب‌های هیجان‌زده‌ای که صدای شلاق را قبل از فرود آمدنش احساس می‌کنند. عابران عرض خیابان را طی کردند، ولی هنوز چراغ مربوط به دستور حرکت اتومبیل‌ها روشن نشده بود. بعضی ها فکر کردند که اگر همین تأخیرهای اندک در هزاران چراغ راهنمایی سرنگ شهر ضرب شود و به حساب بیاید، مهمترین عامل راهبندان یا به عبارت دیگر مسدود شدن گلوگاه ها معلوم می شود. در نهایت چراغ سبز شد. اتومبیل ها شتابان به راه افتادند، ولی همه با هم حرکت نکردند. اتومبیلی که در خط وسط ایستاده بود تکان نمی خورد. احتمالاً نقص فنی پیدا کرده بود، یا پدال گاز در رفته بود، یا دنده جا نمی رفت، یا فنرها اشکال داشت، یا برق نمی رسید، یا ترمز خالی کرده بود، یا شاید هم بنزین نداشت. اولین بار نبود که چنین اتفاقی پیش می آمد. عابرانی که در انتظار روشن شدن چراغ عبور کنار خطکشی جمع شده بودند، راننده اتومبیل را دیدند که از پشت شیشه دست تکان می دهد. اتومبیل های پشت سر بیوقفه بوق می زدند. تعدادی از رانندگان از اتومبیل خود پیاده شدند تا اتومبیل از کار افتاده را به کناری بکشند و راه را باز کنند. با عصبانیت بر شیشه مشت می کوبیدند. راننده اتومبیل به طرف آنها برگشت. اول به یک طرف و بعد به طرف دیگر نگاه می کرد. از حرکت لبهایش به نظر می رسید چیزی را با فریاد تکرار می کند، چیزی که نه از یک کلمه که از سه کلمه تشکیل می شد. کسی در اتومبیل را باز کرد و همه شنیدند که راننده گفت: من کور شدم. کسی این حرف را باور نکرد. با یک نگاه معلوم می شد که چشمهای مرد کاملا سالم و انبیهی آن صاف و شفاف است. سفیدی مردمک چشمش مثل چینی بود. چشمهای باز، صورت چروکیده و ابروهای تابدار مرد نشان می داد که بسیار نگران است. با حرکتی سریع مشتهای گره کرده خود را جلوی چشم آورد تا شاید بتواند آخرین تصویری را که پیش از آن اتفاق دیده است در ذهن نگه دارد. چراغ قرمز چهار راه. مردم به راننده کمک کردند از اتومبیل پیاده شود. مرد با ناامیدی تکرار کرد: من کور شدم، من کور شدم. اشک در چشمانی که صاحب آن ادعا می کرد کور است جمع شده بود و می درخشید. زنی گفت: اتفاقه، زود می گذره، می بینین، گاهی هم مال اعصابه. چراغ سبز شد. عابران کنجکاو دور اتومبیل مرد جمع شده بودند. رانندگانی که دورتر بودند و نمی دانستند چه خبر شده است اعتراض می کردند و اعتقاد داشتند که یک برخورد کوچک یا چراغ شکسته و گلگیر فرو رفته این همه هیاهو ندارد. عده‌ای فریاد می زدند باید پلیس خبر کرد و آن اتومبیل را کنار کشید. مرد کور با التماس گفت: خواهش می کنم منو به خونه برسونین. همان زن که گفته بود از اعصاب است توصیه کرد آمبولانس خبر کنند و او را به بیمارستان برسانند، ولی مرد کور مخالف بود و می گفت ضرورتی ندارد و کافی است کسی او را تا خانه برساند. خیلی نزدیکه، این بزرگترین لطفیه که در حق من می کنی. کسی پرسید: اتومبیل رو چی کار کنیم؟ صدای جواب داد: سویچ روی اتومبیله، اونو کنار بکشین. نفر سوم گفت: لازم نیست، من ماشین رو بر می دارم، اونو به خونه می رسونم. همه نظر او را پذیرفتند. مرد کور احساس کرد کسی زیر بغل او را گرفت و گفت: بیا همراه من بیا. کمک کردند روی صندلی سمت شاگرد بنشیند. بعد کمربند ایمنی او را بستند. مرد زیر لب گفت: نمیبینم، جایی رو نمیبینم. گریه میکرد. مرد از او نشانی خانه اش را پرسید. افراد کنجکاو از پنجره اتومبیل سر به درون میبردند تا ببینند چه شده است. مرد کور دست روی چشمهایش گذاشت و گفت: جایی رو نمیبینم. مثل اینکه در مه یا دریایی پر از شیر باشم. مرد یاری رسان گفت: کوری اینجوری نیست. کورها فقط سیاهی میبینن. خب من همه جا رو سفید میبینم. شاید حق با اون زن باشه. از اعصابه. این اعصاب خیلی اذیت میکنه. لازم نیست با من حرف بزنی. فقط بگو کجا زندگی میکنی. اتومبیل را روشن کرد. مرد کور با لکنت نشانی خانه را داد. طوری حرف میزد که انگار ضعف بینایی حافظه او را هم از کار انداخته است. لحظاتی بعد گفت: نمیدونم چجوری از تو تشکر کنم. مرد جواب داد: به خودت زحمت نده. امروز نوبت تو بود، شاید فردا نوبت من بشه. معلوم نیست تقدیر برای ما چی میخواد. درست میگی. امروز صبح که از خونه اومدم بیرون، هیچ کس فکر نمیکرد چنین بلایی سرم بیاد. مرد کور گیج بود و نمیدانست چرا حرکت نمیکند. پرسید: چرا راه نمیافتی؟ مرد یاری رسان جواب داد: چراغ قرمزه. مرد کور به این فکر میکرد که از این به بعد دیگر نخواهد توانست ببیند چراغ چه زمانی قرمز میشود. آنطور که مرد کور گفته بود، خانهش خیلی نزدیک بود. در آن خیابان خیلی شلوغ جایی برای توقف پیدا نمیشد. در نهایت در یکی از کوچه های مجاور محلی مناسب پیدا کردند. فاصله جدول کنار پیاده رو با اتومبیل کم بود و در سمت شاگرد باز نمی‌شد. راننده مجبور شد برای اینکه مرد کور از روی ترمز دستی و زیر فرمان عبور نکند، او را قبل از پارک کردن پیاده کند. مرد کور کنار خیابان ایستاد. احساس می‌کرد زمین زیر پایش جابجا می‌شود. تلاش کرد بر آشفتگی خود غلبه کند. با نگرانی دستهایش را جلوی صورتش تکان می‌داد، طوری که انگار در همان دریای شیری که گفته بود شنا می‌کند. دهانش را باز کرد تا فریاد بزند و کمک بخواهد، ولی دست مرد بازوی او را گرفت. نگران نباش، من مواظبتم. به آرامی پیش رفتند. مرد کور می ترسید مبادا به زمین بیفتد. پاهایش را می کشید و همین کار باعث می شد روی ناهمواری های پیاده رو تعادلش را از دست بدهد. مرد گفت: آروم باش، چند لحظه دیگه می رسیم. کمی جلوتر رفتند. مرد پرسید: کسی تو خونه هست مواظبت باشه؟ مرد کور جواب داد: نمیدونم، زنم به این زودی از سر کار بر نمیگرده. منم امروز زودتر مرخص شدم، ولی این بلا به سرم اومد. ناراحت نباش، زیاد خطرناک نیست. هیچ وقت نشنیدم کسی ناگهان و بی مقدمه کور بشه. همیشه احساس غرور میکردم که حتی به عینکم احتیاجی ندارم. خب باید دید چی پیش میاد. به ورودی ساختمان رسیدند. دو زن همسایه نگاه‌های پرسشگرانه‌ای به مرد آشنا انداختند که کسی زیر بغلش را گرفته بود و می‌آورد. البته به فکرشان نرسید که دخالت کنند. شاید هم اگر می‌پرسیدند چیزی به چشمتان رفته، جواب می‌شنیدند: بله، دریایی از شیر. در ساختمان مرد کور گفت: ممنونم، ببخش که باعث زحمت شدم. از اینجا به بعد خودم میتونم برم. نمیخواد عذرخواهی کنی. تا بالا هم رات میام. حتی نمیتونم فکرشم بکنم که میتونم تو رو تو خونه تنها بذارم. به زحمت سوار بر آسانسور کوچکی شدند. کدوم طبقه بریم؟ طبقه سوم. واقعا از شما ممنونم. از من تشکر نکن، امروز نوبت تو بود. بله درست میگین، شاید فردا نوبت شما باشه. آسانسور متوقف شد. هر دو از آن بیرون رفتند. میخوایی در آپارتمان باز کنم؟ ممنون، ولی فکر کنم خودم بتونم. دست در جیب برد و دست کلیدی بیرون آورد. به نوبت لبه های تراشیده شده کلیدها را لمس کرد. همینه. با دست دیگر سوراخ کلید را پیدا کرد. کلید را فرو برد و تلاش کرد در را باز کند. لحظاتی بعد گفت: نه این نیست. بده به من کمکت میکنم. با کلید سوم در باز شد. مرد کور صدا زد: عزیزم خونه ای؟ پاسخی نیامد. مرد کور گفت: همونطور که گفتم هنوز بر نگشته. دست دراز کرد و کور مال پیش رفت. بعد با احتیاط برگشت. سرش را به طرفی چرخاند که خیال می‌کرد مرد یاری رسان آنجاست. باز گفت: چطور میتونم از شما تشکر کنم؟ مرد نیکوکار گفت: این تنها کاری بود که میتونستم بکنم، لازم نیست تشکر کنی. میخوای بمونم تا همسرت بیاد؟ این اصرار باعث شد که مرد کور زنین شود. معمولا افراد غریبه را به خانه راه نمیداد. فکر کرد اگر آن مرد در نظر داشته باشد در فرصت مناسب دست و پا و دهان او را که اصولا آدم بی دست و پای بود ببندد و وسایل با ارزش خانه را بردارد و ببرد، چه میتواند بکند؟ گفت: لازم نیست زحمت بکشی، حالم خوبه، تو برو، حالم خوبه، برو. بعد در را به آرامی بست. صدای آسانسور را شنید که پایین می رفت. نفس راحتی کشید. با حالتی تصنعی وضعیتی را که داشت به فراموشی سپرد. روکش چشمی پشت در را کنار زد و به بیرون نگاه کرد. انگار بیرون از خانه را دیوار سفیدی کشیده باشند. قاب فلزی سرد را بالای ابرویش احساس می کرد. مژه‌هایش به چشمی کوچک ساییده شد، ولی نتوانست از پس دیوار سفید نفوذناپذیر جایی را ببیند. می‌دانست خانه خودش است. بوی آن را احساس می‌کرد و سکوت و فضای آن را تشخیص می‌داد. به وسایل خانه دست می‌زد و آنها را می‌شناخت، ولی هر وسیله‌ای را که لمس می‌کرد به نظرش ابعاد غریبی داشت. جهت‌های چهارگانه را نمی‌شناخت و شمال، جنوب، مشرق و مغرب را گم کرده بود. بالا و پایین را هم نمی توانست پیدا کند. او هم مثل خیلی ها در دوران کودکی کوربازی کرده بود. بعد از اینکه 5 دقیقه چشمهایش را بست، به این نتیجه رسید که کوری بدون تردید چیز ناگواری است. مگر اینکه قربانی بیچاره حافظه خوبی داشته باشد و بتواند تحمل کند. کوری تنها ندیدن رنگ ها نیست، بلکه شامل عدم تشخیص شکل، اندازه، سطح و قالب هم می شود. همیشه به این فکر می کرد که ظلمت زندگی کورها تنها به خاطر نبود نور است و آنچه ما کوری می نامیم تنها ظاهر اجسام را می پوشاند و آنها را در حجابی سیاه نگه می دارد. ولی حالا احساس می کرد در حجابی چنین سفید و نورانی فرو رفته که به جای جذب اجسام آنها را می بلد و به جای پوشش دادن آنها را به طور مضاعف نامرئی می کند. به طرف اتاق نشیمن رفت. هرچند احتیاط به خرج داد و دست لرزانش را به دیوار گرفت تا با چیزی برخورد نکند، اما گلدانی را انداخت و شکست. گلدان را یادش نمی آمد. فکر کرد شاید همسرش قبل از اینکه سر کار برود آن را آنجا گذاشته تا بعد که برگشت جای مناسبی برایش پیدا کند. خم شد تا ببیند خرابکاری تا چه حد بوده. آب زیادی کف اتاق ریخته بود. خواست گلها را جمع کند، ولی فکر شیشه های خرد شده را نکرده بود. تکه تیزی به دستش فرو رفت و درد اشک به چشمهایش آورد. چشمهای کوری که در سفیدی غرق شده بود. وسط اتاق ایستاد. هوا با غروب خورشید کم کم تاریک می شد. گلها را در دست گرفته بود و خونی را که از دستش جاری بود احساس می کرد. تکانی به خودش داد. به سختی دستمالی از جیبش بیرون آورد و دور انگشتش پیچید. بعد با کمک دست‌ها و با احتیاط از کنار مبل‌ها رد شد و خودش را روی کاناپه‌ای انداخت که همیشه با همسرش روی آن می‌نشستند و تلویزیون تماشا می‌کردند. گل‌ها را روی زانو گذاشت. با دقت دستمال را باز کرد. خون چسبنده نگرانش می‌کرد. نگرانیش بیشتر به این خاطر بود که جایی را نمی‌دید. خون به ماده چسبناکی تبدیل شده بود که بی‌رنگ بود. مایه‌ای بیگانه بود که به هر حال مال او بود، ولی حالا چاره‌ای برای خلاصی از دستش پیدا نمی‌کرد. به آرامی و با دقت تلاش کرد با دست سالمش جای فرو رفتن شیشه را که به تیزی خنجر بود پیدا کند. انگشت شست و اشاره را به هم نزدیک کرد و شیشه را بیرون کشید. دوباره دستمال را دور انگشت زخمی پیچید. این بار آن را به اندازه‌ای محکم بست که خون را بند بیاورد. احساس ضعف کرد و به کاناپه تکیه داد. 1 دقیقه بعد، به دلیل یکی از ویژگی‌های بدن که در شرایط دشوار و وقت بروز تشویش و ناامیدی واکنش منفی نشان می‌دهد، در حالی که منطق حکم می‌کند که باید کاملاً هوشیار باشد، دچار خستگی یا درست‌تر خواب‌آلودگی شد و از هوش رفت. در خواب دید که تظاهر به کوری می‌کند. چشمهایش را می‌بندد و باز می‌کند و هر بار انگار که از سفر برگشته باشد، همه شکل‌ها و رنگ‌ها بدون تغییر و به همان صورتی که آنها را می‌شناسد منتظر او هستند. ورای این اطمینان نوعی تردید در کار بود که شاید این رؤیا توهمی اغواگرانه باشد، رؤیایی که لازم بود دیر یا زود از شر آن خلاص بشود بدون اینکه بداند در آن لحظات چه واقعیتی در انتظار است. تردید دیگری به سراغ مرد آمد. اگر بتوان واژه نیمه هوشیاری را به خوابی چند ثانیه‌ای نسبت داد، او در چنین حالتی به سر می‌برد. به نظر او حضور در حالت بلا تکلیف عاقلانه نبود. تردید داشت که بیدار شود یا نشود. همیشه در زندگی لحظاتی پیش می آید که انسان چاره‌ای جز خطر کردن ندارد. اینجا نشستم، گلا رو روی زانو گذاشتم، چشما رو بستم. چرا؟ مگه می ترسم اونا رو باز کنم؟ زنش آمد و پرسید: اونجا چی کار میکنی؟ چرا گلا رو زانو گذاشتی و خوابیدی؟ منتظر جواب نماند. همچنان که سرزنش میکرد و کنایه میزد، مشغول جمع کردن تکه های شکسته گلدان و خشک کردن کف اتاق شد. زیر لب غر میزد و عصبانیتش را نشان میداد. لاغل میخواستی که کثافت کاری تو پاک کنی، همینطور روی کاناپه نشستی، گلا رو پات گذاشتی و چنان خودتو به خواب زدی که انگار کار تو نبوده. میخواستی آشغالا رو جمع کنی. مرد حرفی نزد، چشمهایش را زیر پلکای بستش پنهان کرده بود. ناگهان فکری به ذهنش آمد. اگه ناگهان چشم باز کنم و همه جا را ببینم چی میشه؟ امید در دل مرد قوت گرفت. زن نزدیک آمد و متوجه دستمال خونی شد. ناراحتی او خیلی زود از بین رفت. با محبت پارچه روی زخم را باز کرد و پرسید: تفلکی، چی شده؟ مرد با همه وجود میخواست زنش را ببیند که روبروی او زانو زده بود. می دانست زن آنجاست. ناگهان به یاد آورد که نمی تواند او را ببیند. چشمهایش را باز کرد. زن خندید و گفت: آخرش بیدار شدی خوابالو. سکوت افتاد. چند لحظه بعد مرد گفت: کور شدم، نمی تونم جایی را ببینم. زن اختیارش را از دست داد. اینطوری حرف نزن، بعضی از مسائل نباید شوخی گرفت. خیلی دلم می خواست شوخی باشه، ولی راست میگم. من واقعا کور شدم و نمی تونم جایی را ببینم. خواهش میکنم منو نترسون، به من نگاه کن. اینجا چراغم روشنه. میدونم اونجایی، صداتو میشنوم، میتونم تو رو لمس کنم. میدونم چراغ روشن کردی، ولی من کور شدم. زن گریهش گرفت، مرد را بغل کرد، گفت: دروغ میگی، بگو که راست نیست. گلها از دست مرد سر خورد و روی کف اتاق روی دستمال خونی ریخت و خون از انگشت زخمی بیرون زد. مرد با لحنی که انگار می‌خواهد چیز امیدوار کننده‌ای بگوید زیر لب گفت: این مهم نیست. لبخند تلخی زد. همه جا رو سفید می‌بینم. زن کنار شوهرش نشست، محکم او را در آغوش گرفت، بوسه‌ای به آرامی بر پیشانی و صورتش زد. بعد چشم‌های مرد را آهسته بوسید و گفت: خیلی زود تموم میشه، خوب میشی. تو مریض نیستی؟ هیچ آدمی هم یه دفعه کور نمیشه. شاید. بگو ببینم چطور شد؟ چه احساسی کردی؟ کی؟ کجا؟ مرد گفت: نه، باشه برای بعد. اول باید چشم پزشک خبر کنیم. تو کسی رو میشناسی؟ نه، آخه ما عینکی نبودیم. زن گفت: حتی اگه تو رو به بیمارستان ببرم، احتمالاً تو بخش فوریت‌های پزشکی نمیتونن برای چشمی که نمیبینه کاری کنن. درسته. باید بریم پیش چشم پزشک. خیلی خوب، راهنمای تلفن رو نگاه میکنم و یه دکتر پیدا میکنم که همین نزدیکی ها مطب داشته باشه. بلند شد، ولی همچنان حرف میزد. هیچ فرقی نکردی؟ مرد گفت: نه. خوب حواستو جمع کن، میخوام چراغو خاموش کنم. ببین اگه متوجه میشی بگو. هیچ فرقی نکرده. هیچ فرقی نکرده یعنی چی؟ یعنی هیچ فرقی نکرده و همون سفیدی رو میبینم. انگار شب برام معنایی نداره. میتوانست صدای ورق خوردن سریع دفتر راهنمای تلفن و صدای بالا کشیدن دماغ او را بشنود که با این ترفند میخواست جلوی گریهش را بگیرد. زن مدتی نالید و سرانجام گفت: این یکی خوبه. امیدوارم وقت بده. بعد شماره ای را گرفت و پرسید: اونجا مطب دکتره؟ آقای دکتر هستن؟ میتونم با ایشون حرف بزنم؟ نه نه دکتر منو نمیشناسن، یه مورد اضطراری پیش اومده. بله. خواهش میکنم. میفهمم. خواهش میکنم به دکتر بفرمایید که شوهرم ناگهان کور شده. بله بله ناگهان. نه از بیماران دکتر نیست. نه شوهرم عینک نمیزنه. دیده چشمش خیلی خوب بود، درست مثل خود من. منم خیلی خوب میبینم. ممنون، پشت خط میمونم. بله آقای دکتر. ناگهانی بوده، میگه همه جا رو سفید میبینه. نمیدونم چه اتفاقی افتاده، فرصت نکردم بپرسم. رسیدم اونو تو این حال دیدم. میخواین ازش بپرسم؟ بله ممنون، خدمت میرسیم همین حالا. مرد کور بلند شد. زن گفت: صبر کن، باید انگشتتو ببندم. رفت و چند لحظه بعد با شیشه پراکسید، یود، پنبه و نوار چسب برگشت. زخم را که می‌بست پرسید: ماشین کجا گذاشتی؟ اینطوری که نمیتونستی رانندگی کنی؟ شاید بعد از اینکه به خونه اومدی اینطوری شدی. نه، تو خیابون این مصیبت بهم نازل شد. پشت چراغ قرمز بودم که این اتفاق افتاد. یه مرد منو به خونه آورد، اتومبیل تو خیابون بغلی گذاشت. خیلی خوب، میریم پیداش میکنیم. تو کنار در منتظر باش، من پیداش میکنم. سویچو کجا گذاشتی؟ نمیدونم، به من نداد. میشناسیش؟ نه، فقط میدونم کسی که منو به خونه آورد مرد بود. شاید جایی گذاشته. میگردم پیدا میکنم. گشتن فایده ای نداره. اون داخل آپارتمان نیومد، احتمالاً یادش رفته و کلیدارو برده. خب از کلید یدکی تو استفاده میکنیم، بعد دنبالمون میگردیم. خیلی خب، دستمو بگیر. مرد کور گفت: اگه قرار باشه اینجوری بمونم ترجیح میدم بمیرم. تمومش کن، چرند نگو، اوضاع به حد کافی خراب هست. تو که کور نشدی تا بدونی من چی میگم. من کورم، نمیتونی بفهمی چی میکشم. دکتر درستش میکنه، نگران نباش. نگران نیستم. زن چراغ پایین را روشن کرد و به مرد گفت: همینجا منتظر بمون. اگه همسایه اومد خیلی عادی باشه، بگو که منتظر منی. کسی که تو رو میبینه نمیتونه بفهمه که نمیتونی ببینی. تازه قرار نیست همه مسائل زندگیمون رو برای مردم تعریف کنیم. خیلی خوب، فقط دیر نکن. زن با عجله بیرون رفت. هیچ همسایه ای نیومد. مرد کور از روی تجربه میدانست راه پله‌ها تا زمانی که کلید خودکار صدا نکند روشن میماند. پس هر بار که کلید از کار میافتاد و خاموش میشد سراغش میرفت و چراغ را روشن میکرد. نور برای او تبدیل به صدا شده بود. نمیدانست چرا زن این همه طولش میدهد. خیابان بغلی بیشتر از 80 تا 100 متر با آنجا فاصله نداشت. میدانست اگر دیر برسند دکتر میرود. از روی عادت دست چپش را بالا آورد و به ساعتش نگاه کرد. لبهایش را از روی درد به هم فشار داد. خوشحال بود که همسایه ها نیامدند. مطمئن بود اگر کسی با او حرف بزند زیر گریه میزند. ماشینی در خیابان توقف کرد. خب بالاخره زنش ماشین را پیدا کرده بود، ولی نه، این صدای ماشین آنها نبود و از صدای موتور دیزلیش معلوم بود که تاکسی است. دوباره کلید خودکار پله‌ها را روشن کرد. زنش برگشت، آشفته و عصبانی بود. این مرد نیکوکار تو، این مجسمه پاکی و شرافت، ماشین ما را برده. ممکن نیست، حتما با دقت نگشتی. خیلی هم با دقت گشتم، چشمای من عیب و ایرادی ندارن. جمله آخری را بی اختیار گفته بود و قصدی نداشت. با لکنت اضافه کرد: خودت گفتی خیابون بغلیه. گشتم ولی نبود، مگه اینکه تو خیابون دیگه‌ای گذاشته باشه. نه، شک ندارم تو همین خیابون گذاشته. به هر حال غیب شده. کلیدارو چی میگی؟ مردک از وضعیت تو سوء استفاده کرده و ماشینو دزدیده. میخواست تا اومدن تو در آپارتمان بمونه، از ترس اینکه چیزی بلند کنه راش ندادم. اما فکر نمی کنم ماشین رو دزدیده باشه. خیلی خب، بریم، تاکسی منتظره. قسم میخورم حاضرم یه سال از عمرم رو بدم تا این آدم رزل هم کور بشه. خیلی خب، زیاد بلند حرف نزن. شاید برگرده. آره، خیال میکنی فردا میاد در میزنه میگه حواسش نبوده ماشین رو برده و میگه ببخشید، یا برای احوال پرسی میاد. تا به مطب دکتر برسند حرفی نزدند. زن تصمیم گرفت دیگر به ماشین دزدیده شده فکر نکند. با محبت دست شوهرش را گرفت. مرد سرش را پایین انداخته بود تا راننده در آینه متوجه چشمهایش نشود و تمام مدت به این فکر میکرد که چرا این بلا سرش آمده. زیر لب گفت: آخه چرا من؟ صدای رفت و آمد ماشین ها را میشنید. هر بار تاکسی توقف میکرد صداهای غریبی به گوشش میرسید، درست مثل وقتهایی که آدم خواب است و صداهای بیرون در پرده ناخودآگاه من میگذرد، انگار او را در ملافه سفیدی پیچیده باشند. سر تکان داد و آه کشید. زن به آرامی گونه های مرد را نوازش کرد تا به او دلداری داده باشد. بعد گفت: آروم باش، من اینجام. مرد سرش را به شانه زن تکیه داد. دیگر برایش مهم نبود که راننده چه فکری می کند. با خودش گفت: اگه جای من بودی و نمیتونستی رانندگی کنی به تو میگفتم. به استدلال ابلهانه خودش خندید و بعد به خودش تبریک گفت که با این وضعیت دست کم هنوز قدرت تفکر منطقی و استدلال را دارد. از تاکسی پیاده شدند و زن کمک کرد تا وارد مطب شود. آرام بود، ولی بعد از ورود به مطب که سرنوشت او در آنجا معلوم می شد با صدای لرزان از زنش پرسید: بعد از این که از اینجا بیرون بریم چه شکلی می شم؟ سرش را تکان داد. معلوم بود که به شدت ناامید است. زنش به منشی دکتر گفت: نیم ساعت پیش زنگ زدم و موضوع شوهرم را گفتم. منشی آنها را به اتاق کوچکی که بیماران دیگری هم آنجا نشسته بودند راهنمایی کرد. پیرمردی با چشمبندی سیاه روی یک چشم، پسر بچه‌ای با چشم‌های لوچ همراه زنی که احتمالاً مادرش بود، دختری با عینک آفتابی و دو نفر دیگر که ویژگی قابل توصیفی نداشتند در اتاق انتظار نشسته بودند. هیچ کدام از آنها کور نبودند. کورها چشم پزشکی نمی‌روند. زن به آرامی مرد را روی یک صندلی خالی نشاند و چون جای خالی دیگری نیافت کنار مرد ایستاد و در گوشش گفت: باید منتظر بمانی. مرد از صداهایی که در اتاق انتظار می شنید می دانست که باید منتظر بماند. نگرانی دیگری به سراغش آمد: اگه پزشک منو معاینه کنه و به این نتیجه برسه که دیگه خوب نمیشم چی؟ دلش می خواست به زنش بگوید. در صندلی پیچ و تاب می خورد و می خواست نگرانیش را به همسرش منتقل کند، ولی همان لحظه منشی در را باز کرد و گفت: شما دو نفر بفرمایید. بعد به بیماران دیگر توضیح داد دکتر دستور داده که این بیمار به صورت اضطراری ویزیت شود. مادر پسر لوچ اعتراض کرد که نوبت اوست، قبل از همه آمده و بیشتر از یک ساعت منتظر بوده. بیماران دیگر هم کم و بیش از او حمایت کردند، ولی هیچ کدام، حتی آن زن، صلاح ندیدند به غر زدن ادامه بدهند، چون امکان داشت دکتر ناراحت شود و آنها را بیشتر معطل کند. پیش آمده بود دکتر از این کارها بکند. پیرمردی که چشمبند سیاه داشت سخاوت نشان داد و گفت: بذارید مرد بیچاره بره، وضع او از همه ما خرابتره. مرد کور صدای او را نشنید چون وارد اتاق معاینه شده بود. زن از پزشک تشکر کرد و گفت: ایشون شوهر من هستن. کمی مکث کرد چون دقیقا نمی دانست چه اتفاقی افتاده. فقط می دانست شوهرش کور شده و ماشین او را دزدیدند. پزشک گفت: بفرمایید بنشینیم. خودش به کمک بیمار رفت تا بنشاندش. دست مرد را گرفت و مستقیم با او حرف زد. خب بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. مرد کور توضیح داد که سوار ماشین بوده و انتظار سبز شدن چراغ را می کشیده که ناگهان متوجه شده دیگر جایی را نمی بیند. عده‌ای به کمک او آمدند و بعد پیرزنی گفته که شاید عصبی باشد و البته توضیح داد که پیری زن را از صدای او تشخیص داده و بعد مردی او را به خانه رسانده چون خودش نمیتوانست دست برود. آقای دکتر، همه جا را سفید میبینم. راجب اتومبیل دزدیده شده حرفی نزد. پزشک پرسید: قبل از اینم دچار حالتی مشابه شده بودین؟ نه آقای دکتر، حتی از عینکم استفاده نکردم. خیلی ناگهانی بود، درست مثل چراغی که خاموش میشه. نه، در واقع مثل چراغی که روشن میشه. توی چند روز گذشته تغییری تو وضعیت بینایی احساس نکردی؟ نه آقای دکتر. میان خیشاوندان و اعضای خانواده موردی از نابینایی داشتین؟ میان خیشاوندانی که من میشناسم یا وصفشونو شنیدم نه، یادم نمیاد. بیماری قند دارین؟ نه آقای دکتر. سفلیس گرفتی؟ نه. تسلب شرائین؟ نه. زایعه مغزی؟ درباره زایعه مغزی مطمئن نیستم، ولی بقیه چیزایی که فرمودید سابقه نداشته. تو اداره مرتب ما رو معاینه میکنن. دیروز و امروز ضربه سختی به سرتون نخورده؟ نه دکتر. چند سالتونه؟ 38 سال. خب بذارین چشمتون رو معاینه کنم. مرد کور چشمهایش رو باز کرد تا فرایند معاینه آسان تر شود. پزشک دست او را گرفت و پشت صفحه نمایشگری نشاند که هر کس که اندکی خیال ورزی داشت آن را نمونه جدید از اتاقه که اعتراف کلیسا می دید که در آن چشم جای کلمه را می گیرد و در آنجا کشیش اعتراف گیرنده مستقیم به روح فرد گناهکار نگاه می کند. به مرد گفت: چونه را اینجا بذاریم؟ چشماتون را باز نگه دارین و حرکت نکنین. زن نزدیک شوهرش ایستاد. دستش را روی شانه او گذاشت و گفت: درست میشه، به زودی میبینی. پزشک دوربین دوچشمی را بالا و پایین برد، پیچهای آن را تنظیم کرد و به معاینه ادامه داد. در قرنیه، عنبیه، زجاجیه و شبکیه ایرادی ندید. در عدسی، مخاط و اعصاب بینایی هم مشکلی پیدا نکرد. سایر اعضا هم سالم بود. چشمان خود را مالید و کار با دستگاه را کنار گذاشت. بعد از استراحتی کوتاه دوباره به سراغ معاینه رفت و از اول شروع کرد. بدون اینکه حرفی بزند کارش را ادامه داد. بعد از اینکه کار معاینه تمام شد، در چهرهش نشانهایی از حیرت و گیجی دیده می شد. بالاخره گفت: هیچ عیبی تو چشمای شما نمی بینم. چشمای شما کاملا سالمه. زن با خوشحالی دستهایش را به هم حلقه کرد و گفت: نگفتم، می دونستم درست می شه. مرد به حرفهای او توجهی نکرد و گفت: آقای دکتر اجازه میدین چونم از روی دستگاه بردارم؟ پزشک گفت: بله البته. آقای دکتر اگه چشمای من به گفته شما عیبی نداره پس چرا کور شدم؟ پزشک گفت: در حال حاضر نمیتونم نظری بدم، باید بازم آزمایش کنیم، باید عکس و نوار مغزی بگیریم. یعنی فکر میکنید عیب از مغز منه؟ شاید، ولی شک دارم. شما گفتین چشمای من عیبی نداره. درسته، ولی نکته عجیبی رو باید بگم، این که اگه شما کور شده باشین این اتفاق با قوانین علمی نمیخونه. یعنی شما شک دارین که من کور شدم؟ نه ابدا، موضوع غیر طبیعی بودن بیماری شماست. در تمام دوران طبابتم به موردی مثل بیماری شما بر نخوردم. درسته بگم در تاریخ بیماری چشمی و چشم پزشکی چنین موردی وجود نداشته. مرد پرسید: فکر میکنید درمانی هم داره؟ در واقع با توجه به اینکه هیچ عارضه‌ای تو چشمای شما ندیدم و قده و تغییر شکلم وجود نداره باید جواب مثبت بدم، ولی نمیتونم اینو بگم چون نباید امید واهی به شما بدم و خودم رو به درد سر بندازم. میفهمم. وضعیتیه که پیش اومده. چیکار باید کرد؟ چه دارویی باید بخورم؟ چه نسخه تجویز میکنی؟ پزشک گفت: ترجیح میدم نسخه ننویسم، برای اینکه هر تجویزی به معنای پرتاب تیر در تاریکیه. حال مرد کور بدتر شد. پزشک از روی صندلی گردان معاینه بلند شد و روی نسخه آزمایش‌هایی را نوشت که تشخیص می‌داد لازم است انجام شود. ورقه را به دست زن داد و گفت: این آزمایش‌ها را انجام بدین و با نتیجه‌اش برگردین. هر تغییری تو این مدت تو وضعیت شوهرتون دیدین به منم خبر بدین. شماره تلفن منو دارین؟ زن پرسید: چقدر باید بپردازم آقای دکتر؟ مبلغ مربوط به معاینه رو به منشی بدین. بعد آنها را تا آستانه در راهنمایی کرد و زیر لب دلداری داد: صبر میکنیم ببینیم چی میشه، ناامید نشین. پزشک بعد از رفتن آنها به دستشویی کوچکی کنار اتاق معاینه رفت و به آینه خیره شد. زیر لب گفت: سر در نمیارم. بعد به اتاق معاینه برگشت و به منشی گفت: بیمار بعدی رو بفرست. آن شب مرد کور در خواب دید که کور شده. مردی که ماشین مرد کور را دزدید، در لحظاتی که می‌خواست به او کمک کند، قصد سویی نداشت، بلکه تنها احساس جوانمردی و ترحم کرد. این دو ویژگی انسانی در وجود تبهکارانی بدتر از او هم گاهی پیدا می‌شود. کار آن مرد قالپاق دزدی بود و هیچ امیدی به آینده نداشت. گرگ‌هایی که در حرفه او سردسته بودند، از نیاز بی‌نوایان گروه نهایت استفاده را می‌بردند. به هر حال هرگاه کارها ردیف شود، دیگر تفاوتی میان کمک کردن به مردی کور برای دزدیدن اتومبیل او و افتادن به دنبال پیرمردی لرزان و فرتوت ندارد. پس از اینکه به خانه مرد کور رسید، به این فکر افتاد. به عبارت دقیق‌تر، انگار ناگهان تصمیم گرفت بلیت بخت آزمایی را درست در زمانی بخرد که فروشنده را می‌بیند و بدین شکل خودش را به دست بخت و اقبال بسپارد، یا هیچ به دست نیاورد یا همه را تصاحب کند. به باور عده‌ای از افراد، او بر اساس واکنش شرطی شخصیت خود عمل کرد. افراد بدبینی که بدجنس هم باشند و تعداد آنها کم نیست، میگویند هرچند بخت و اقبال باعث نمی‌شود انسان دزد شود، ولی به دزد شدن او کمک زیادی می‌کند، چون دزد ذاتاً به دنبال فرصت می‌گردد. با این حال باید توجه داشت که اگر مرد کور دومین پیشنهاد نیکوکار دروغین را قبول می‌کرد، جوانمردی همچنان باقی میماند. کدام پیشنهاد؟ همان که میخواست تا وقتی زن مرد برمیگردد کنارش بماند. چه کسی میداند؟ شاید مسئولیت اخلاقی ناشی از این اعتماد مانع ایجاد وسوسه های جنایتکارانه میشد و آن احساسات پاک و شریف که احتمال دارد در هر روح پلیدی پیدا شود بروز میکرد. برای اینکه کار با نوشتاری عامیانه به پایان برسد، باید از ضرب المثلی استفاده کنیم که مثل باقی ضرب المثل‌ها به انسان پند می‌دهد. یعنی باید نوشت فلانی از چاله به چاه افتاد. عذاب وجدان که افراد بی‌فکر اغلب از آن دوری می‌کنند و بسیاری از انسان‌ها حاضر به شنیدن نام آن هم نیستند، همواره وجود داشته است، دارد و خواهد داشت. از طرح‌های ساختگی فلاسفه دوران گذشته نیست که در آن تنها ترکیب چند عنصر دیده می‌شود. انسان با گذشت زمان و تکامل اجتماعی و تبدیل زیستی، عذاب وجدان را با رنگ خون و اشک شور چشم نشان داد و چون آن را کافی ندانست، چشم را به آینه‌ای به سوی درون تبدیل کرد تا آنچه را در دل دارد و به زبان انکار می‌کند بدون هراس بازتاب دهد. باید ملاحظات کلی را هم به این مطلب اضافه کرد. همان شرایط ویژه که در نفس ساده ندامت حاصل از تبهکاری را با حراس اجدادی اشتباه می‌گیرند و نتیجه مجازات بیرحمانه و خشنی است که خیلی بیشتر از آنچه ضرورت دارد انجام می‌گیرد. در چنین حالتی هرگز نمی‌توان نسبت میان میزان حراس و دخالت وجدان پریشان را در لحظه‌ای که موتور اتومبیل را روشن می‌کرد تا برود تعیین کرد. آن مرد بدون تردید نمی‌توانست احساس آرامش کند و پشت فرمان اتومبیلی بنشیند که راننده آن ناگهان کور شده است. زحمت زیادی نداشت که هیولای سرخورده هراس بیدار شود و احساس ترس را در ذهن او ایجاد کند. ولی همانطور که قبل از این هم اشاره شد، در واقع فشار عذاب وجدان این کار را کرد. به عبارت دیگر، این وجدان دندان هم داشت. تصویر مبهم مرد کور که می‌خواست در را ببندد در برابر چشم او بود که بیچاره می‌گفت لازم نیست، لازم نیست، در حالی که در آن لحظه بدون کمک نمیتوانست گامی پیش بگذارد. دوست کوشید این فکرهای ترس‌آور را از ذهنش پاک کند. میدانست که نباید اشتباه کند. پلیس همه جا حضور داشت و کافی بود او را به بهانه متوقف کند و کارت ماشین و گواهینامه رانندگی بخواهد. بعد از آن هم دیگر زندان بود. اه، کثافت، این که نشد زندگی. مراقب بود قوانین راهنمایی را رعایت کند. پس نه تنها از چراغ قرمز رد نمی‌شد، بلکه وقتی چراغ زرد هم می‌شد می‌ماند تا سبز شود. لحظه‌ای به خودش آمد و متوجه شد که به شدت مجذوب چراغ راهنمایی شده است. سرعت اتومبیل را طوری تنظیم کرد که هنگام رسیدن به تقاطع‌ها چراغ سبز باشد. گاهی بر سرعتش اضافه می‌کرد، گاهی هم از شتاب اتومبیل کم می‌کرد و با این کار برای رانندگان پشت سر دردسر درست می‌کرد. اما در نهایت صبرش تمام شد و مسیرهای فرعی را انتخاب کرد که می‌دانست چراغ ندارند. رانندگیش خوب بود. ماشین را از کنار خیابان می‌راند. دچار آشفتگی ذهنی شد و شروع کرد با خودش حرف زدن. نمیتونم تمرکز کنم. احساس خفگی میکرد. پنجره‌های دو طرف را پایین کشید. ولی هوای بیرون با اینکه اتومبیل به سرعت میتاخت داخل نمیشد. از خودش پرسید چیکار کنم؟ سرپناهی که میخواست ماشین را به آنجا ببرد در روستایی دور از شهر قرار داشت و با توجه به وضعیت روانیش میدانست که هیچ وقت به آنجا نمیرسد. فکر کرد یا گیر پلیس میفتم یا تصادف میکنم. ترجیح داد از ماشین بیرون برود و در هوای تازه نفس بکشد، بلکه بتواند فکرش را متمرکز کند. شاید هوای تازه تارهای تنیده شده تو ذهنم از بین ببره. کور شدن اون مرد بیچاره نباید گریبان منو هم بگیره. مگه کوری بیماری سرماخوردگیه که به دیگران سرایت کنه؟ یکم قدم بزنم درست میشه. از اتومبیل بیرون رفت ولی در را نبست. کمی از اتومبیل فاصله گرفت. هنوز 30 قدم پیش نرفته بود که کور شد. در مطب دکتر آخرین بیماری که وارد اتاق معاینه شد همان پیرمرد خوشخلقی بود که با مهربانی از مرد کور دفاع کرده بود. می‌خواست از پزشک تاریخ عمل جراحی آب مروارید چشم خود را بپرسد. یک چشم بیشتر نداشت. با پارچه سیاهی روی چشم کور خود را پوشانده بود و با آن چشم کاری نداشت. این بیماری در سالخوردگی به سراغ انسان می‌آید. پزشک گفته بود هنگامی آن را عمل می کند که بیماری به اصطلاح رسیده باشد. اون وقت تو دیگه خونت هم نمی شناسی. بعد از اینکه پیرمرد یک چشم با آن چشم بند سیاه بیرون رفت، منشی پزشک آمد و گفت دیگه بیمار نداریم. پزشک پرونده مردی که ناگهان کور شده بود را برداشت و مطالعه کرد. بعد از چند بار خواندن متن پرونده به یکی از همکارانش تلفن زد و گفت امروز با عجیب‌ترین پدیده عمرم مواجه شدم. مردی که ناگهان کور شده بود به من مراجعه کرد. هیچ علتی برای کوری یا نشونه‌ای از بیماری تو اون ندیدم. هیچ زایعه مادرزادی هم نداشت. میگفت همه جا رو سفید میبینه و رنگ شیر تو چشمشه. دارم تلاش میکنم همونطور که اون برای من توضیح داد به تو توضیح بدم ولی نمیتونم. نه فکر کنم 38 سالش بود. تا به حال به چنین موردی برخورد کردی یا شنیدی؟ هرچی فکر کردم نتونستم دلیلی پیدا کنم. چند آزمایش نوشتم. بله میتونیم با همونو معاینه کنیم. بعد از شام چند کتاب بررسی میکنم و سراغ فهرست بیماری های چشمم میرم. شاید بتونم سرنخی پیدا کنم. آگنوسیس؟ بله با اسم این بیماری آشنام. کوری روانی و اولین موردیه که چنین علامتی داره. تردید ندارم که بیناییشو از دست داده. تو آگنوسیس ناتوانی در تشخیص اجسام پیش میاد. به نظر میسید شاید آماوروسیس باشه ولی با توجه به اینکه کوریش از نوع سفیده احتمالاً آماوروسیس هم که تاریکی مطلقه نمیتونه باشه، مگر اینکه تاریکی سفید یا آماوروسیس سفید هم داشته باشیم. تا به حال نشدیدم. خیلی خب فردا بهش تلفن میزنم میگم میخوایم با هم معاینش کنیم. پزشک بعد از پایان گفتگو به صندلی تکیه داد، چند لحظه در همان حالت ماند، بعد بلند شد، روپوش سفیدش را از تن درآورد و با احساس خستگی به طرف دستشویی رفت تا دستهایش را بشوید. ولی دیگر به آینه نگاه نکرد. یعنی چه؟ دانش علمی خود را مرور کرد. آگنوسیس و آماوروسیس خیلی دقیق تو کتابا مشخص شده. شاید انواع دیگه و جهش یافتش باشن. البته در صورتی که این کلمه اینجا معنی بده ظاهرن یکی از این جهش ها اتفاق افتاده. هزاران دلیل برای آشفتگی ذهن وجود داره. یکی از اونا حالت افراد مستیه که نیمه شب در خونه رو بسته میبینن. چشم پزشک برای صدور جمله فسار ذوق ادبی و قریحه ذاتی هم داشت. آن شب بعد از شام به زنش گفت بیماری عجیبی پیدا شده، شاید از نوع آماوروسیس یا کوری روانی باشه، ولی هیچ وقت شبیهشو ندیدم. زن پرسید این بیماری یعنی همین آماوروسیس و غیره چیه؟ پزشک کوشید طوری توضیح بدهد که در حد درک همسرش باشد و کنجکاوی او را برطرف کند. بعد به سراغ کتاب ها رفت. تعدادی از آنها را که مربوط به طب قدیم می شد و زمان چاپ آنها به دوران تحصیل او در دانشکده می رسید برداشت. تعدادی هم جدید بودند که هیچ وقت فرصتی برای مطالعه آنها پیدا نکرده بود. برای اینکه مطالب را راحت تر پیدا کند، فهرست کتاب را بررسی کرد و اطلاعاتی را که در مورد آگنوسیس و آماوروسیس نیاز داشت پیدا کرد. در زمینه‌های فراتر از تخصص خود و همچنین جراحی اعصاب اطلاعاتی نداشت. بعد از ساعتی کتاب‌ها را کنار گذاشت. چشم‌های خسته‌اش را مالید و به صندلی تکیه داد. در همان لحظه تشخیص دوم را در نظر آورد. اگه آگنوسیس باشه، بیمار باید اون چه را همیشه می‌دیده بازم ببینه. دچار ضعف قوه بینایی نشه و فقط تو تشخیص اجسام اشتباه کنه، مثلا ندونه این وسیله صندلیه یا یه جسم دیگه. به عبارت دیگه نسبت به اجسام نورانی حساسیت لازم رو نشون بده، چون بازتاب محرک نوری اعصاب بینایی رو ممکن میکنه ولی نمیتونه اونو بیان کنه. به این ترتیب آماوروسیس تنها مورد مشکوکه و برای اینکه تشخیص درست باشه بیمار باید همه جا رو سیاه ببینه. البته نباید از کلمه دیدن استفاده کرد و به جاش باید گفت تاریکی مطلق. مرد کور میگفت همه جا رو سفید میبینه، اگه بازم فعل دیدن حذف بشه رنگ غلیظ و یک نواختی مثل پرده در برابر چشمانشه، انگار اونو با چشمای باز وارد دریایی از شیر کرده باشن. اما آماوروسیس سفید از نظر معنی و ریشه شناسی واژه متنابضه، از نظر عصبی هم غیر ممکن به نظر می اومد، چون مغز هر وقت نتونه تصاویر، اشکال و رنگ‌های واقعی رو تشخیص بده بدون تردید از درک فرو رفتن تو پرده سفید و یک نواخت بدون تنوع رنگ عاجزه. پزشک نمی‌دانست چه باید کرد و چاره‌ای پیدا نمی‌کرد. سرش را تکان داد و به اطراف نگاه کرد. زنش به بستر رفته بود و مرد یادش نمی آمد که زن آمده باشد، پیشانی او را بوسیده و شب بخیر گفته باشد. خانه ساکت و کتاب ها روی میز پراکنده بود. مرد با خودش گفت یعنی چه؟ ناگهان ترس برش داشت. می ترسید خودش هم کور شود. نفسش را در سینه حبس کرد و منتظر ماند. هیچ اتفاقی نیفتاد. یک دقیقه بعد کتاب ها را جمع کرد و در قفسه گذاشت و در همین لحظه اتفاق افتاد. اول دستهایش را ندید و بعد اطمینان پیدا کرد که کور شده است. بیماری دختری که عینک آفتابی داشت خطرناک نبود. او دچار ورم ملتهمه بود که با استفاده از قطره‌های تجویز شده توسط پزشک خیلی زود خوب می‌شد. پزشک به شوخی می‌گفت چاره این است که تنها شب‌ها و وقت خواب عینک تو از چشمت برداری. در واقع پزشک این شوخی معروف را که ظاهراً سالها بین پزشکان متخصص چشم رواج داشت با دختر می کرد که مؤثر هم بود. پزشک وقت حرف زدن می خندید و بیمار هم که گوش می داد می خندید. وقتی از مطب بیرون رفت هوا تاریک بود. عینکش را بر نداشت. چراغ‌های خیابان مخصوصاً چراغ‌های پرنور تبلیغاتی چشمهایش را اذیت می کرد. به داروخانه رفت تا قطره‌های تجویز شده توسط پزشک را بخرد. به حرف‌های شاگرد داروفروش توجه نکرد که گفت حیف نیست چشمای به این قشنگی رو با عینک قایم کنی؟ این جمله غیر از اینکه وقاحت مرد را نشان می‌داد، خلاف اعتقادات آن دختر بود که عینک آفتابی را وسیله‌ای برای جلب توجه و وسوسه مردانی می‌دانست که از جلوی او رد می‌شوند. البته برایش مهم نبود که آن روز کسی منتظر است. مردی که انتظار او را می کشید از آشناهای قدیمی دخترک به حساب می آمد و اعتنا نمی کرد که او عینک داشته باشد یا نه. دختر به او گفته بود که آن را از چشم بر نمی دارد چون پزشک هنوز دستور نداده است. از آن گذشته آن مرد همین ظاهر دخترک را که او را متفاوت از دیگران نشان می داد دوست داشت. دختر از داروخانه بیرون آمد. تا تاکسی گرفت و نشانی هتل را به راننده گفت. به پشتی صندلی تکیه داد و به لذتی اندیشید که در پیش داشت. از هنگام سوار شدن تا رسیدن به مقصد در این فکر غرق بود که حق معاینه پزشک را داده است. یک خیابان پیش از رسیدن به مقصد به راننده تاکسی گفت که توقف کند. میخواست با افرادی که در آن جهت حرکت میکردند یکی شود و با موج آنها به جنبش درآید، بدون اینکه احساس شرم یا گناه به او دست دهد. با حالتی عادی وارد سرسرای هتل شد و به طرف بار رفت. چند دقیقه زودتر از موعد رسیده و لازم بود منتظر شود. ساعت قرار به دقت تعیین شده بود. نوشابه‌ای سفارش داد تا در مدت انتظار بنوشد. لحظاتی بعد مثل کسی که بعد از گردش در شهر برای استراحت به اتاق خود می رود به طرف آسانسور رفت. هنوز به آسانسور نرسیده بود که در آن باز شد و دو مهمان که زوجی سال خورده بودند بیرون آمدند. دخترک وارد آسانسور شد و دکمه طبقه سوم را فشار داد. وقتی به خودش آمد، خوشحال و راضی برق چراغ‌ها را در چشم خود احساس می‌کرد. گفت: همه جا را سفید می‌بینم. دزد اتومبیل را پاسبان به خانه رساند. به ذهن این مأمور وظیفه شناس و مهربان هم نمی رسید که دست خلافکار سنگ دلی را در دست گرفته است. البته نه به عنوان مجرم. می خواست او را به خانه برساند تا کورمرد بیچاره زمین نخورد. در حالت عادی اگر دست مجرمی را می گرفت، برای این بود که نگذارد مجرم فرار کند. تصور کنید زن دزد بدبخت بعد از اینکه در را باز کند و پاسبانی ببیند که انگار زندانی فراری و خطرناکی را به چنگ آورده و از قیافه دزد معلوم باشد که به مصیبتی بدتر از گیر افتادن دچار شده است، چه حالی پیدا می کند. زن اول فکر کرد شوهرش را وقتی خلاف می کرده گرفتند و به قصد پیدا کردن مال دزدی به خانه آوردند. این فکر تا حدی او را دلگرم کرد، هرچند پر از تناقض بود، چون شوهر او فقط ماشین می دزدید و هیچ ماشینی را نمی توان در خانه و زیر تخت قایم کرد. تردید زن خیلی طول نکشید. پاسبان گفت: این مرد کور شده، مراقبش باشین. زن که باید با شنیدن حرف پاسبان و اینکه می دید شوهرش را به خانه رساندند آرامش پیدا کند، ناگهان فهمید که مصیبتی بزرگ بر زندگی آنها نازل شده است. شوهر خودش را به آغوش زن انداخت و با گریه تلخ آنچه را می دانیم به او گفت. دختری که اینک آفتابی داشت را هم پاسبانی به خانه پدر رساند. کوری او در وضعیت خندداری معلوم شده بود. دخترک در هتل فریاد می زد. مردی که همراه او بود نگران و آشفته می کوشید بگریزد. در هتل هیاهوی زیادی مثل صحنه نمایش‌های سلپستیک برپا شده بود. دخترک آشفته خیلی زود و بعد از شنیدن آن همه سرزنش زاهدانه و سرشار از تقدس و لعنت بر عشق سودایی و متکی بر پول، فهمید که این کوری نتیجه محتوم یا ناگهانی لذت نیست، بلکه دلیل دیگری دارد. دختر کور جرأت نداشت بر سرنوشت رقتبارش اشک بریزد، آن هم در حالی که فرصتی پیدا نکرد که حتی درست لباس بپوشد. او را به زور از هتل بیرون انداختند. پاسبان با لحنی گزنده، اگر نگوییم از روی بدجنسی، بعد از اینکه نشانی خانه را گرفت از دختر پرسید کرایه تاکسی دارد یا نه، چون در چنین مواردی دولت هیچ پولی نمی‌پردازد. ما ما به دلیل و فلسفه آن کاری نداریم. زن به نشانه تایید سر تکان داد، ولی یادش آمد که کور است و فکر کرد شاید پاسبان متوجه حالت او نشده باشد. پس زیر لب گفت: بله، پول دارم. بعد به آرامی اضافه کرد: کاش نداشتم. شاید این جمله عجیب به نظر برسد، ولی اگر پیچیدگی‌های ذهن انسان را که در آن راه هموار، کوتاه و مستقیم پیدا نمی‌شود در نظر بگیریم، این حرف مفهوم می‌شود. منظور او این بود که به خاطر کار غیر اخلاقی و حرفه زشتش تنبیه شده و نتیجه کارش همین است که می‌بیند. به مادر گفته بود برای شام نمی‌آید، اما خیلی زود و حتی زودتر از پدر به خانه برگشت. وضعیت پزشک با بقیه فرق داشت، نه به این خاطر که وقت کور شدن در خانه بود، بلکه به خاطر حرفش. او نمیخواست بیهوده و برخلاف کسانی که دچار دردی در بدنشان میشوند تسلیم ناامیدی شود. با وجود دلهره و نگرانی رایج در چنین مواردی و شب هراس آوری که در پیش داشت، به راحتی به یاد آورد که هومر چگونه ایلیاد را که تا همین حالا بزرگترین منظومه درباره مرگ و رنج است در کوری نوشت. یک پزشک با چند انسان برابر است. شاید چنین ادعایی را نتوان از نظر کمی قبول کرد، ولی از نظر کیفی جای تردید ندارد. پس بدون اینکه بخواهد زنش را بیدار کند به بستر رفت. حتی زمانی که زن نالید تکانی به خود داد و حرفی نزد. چند ساعت بیدار ماند، ولی همین استراحت در حالت درازکش خستگی را از تنش درآورد. آرزو کرد آن شب به صبح نرسد تا کسی که به خاطر حرفش چشم دیگران را درمان می کند مجبور نشود اعتراف کند که کور شده است. اما با این وجود منتظر دمیدن سپیده بود و به این فکر کرد که روشنایی روز حتی اگر آن را نبیند باعث خواهد شد که یک چشم پزشک کور که برای مردم فایده ای ندارد بتواند بر حسب وظیفه به مقامات مسئول اطلاع بدهد که در مورد وضعیت بهداشت عمومی دقیق باشند تا فاجعه ملی اتفاق نیفتد. و این نوع کوری ناشناخته و بسیار مصری که بدون داشتن سابقه بیماری یا نشانه ایجاد می شود گسترش پیدا نکند. می خواست با تشریح وضعیت مردی که به او مراجعه کرده یا با بررسی وضعیت خودش که کمی نزدیک بین و آستیگمات بود، به اندازه‌ای که گمان می‌کرد لازم نیست از عینک هم استفاده کند، شناخت بهتری نسبت به این بیماری پیدا کند. چشم‌هایی که دیگر نمی‌دید، چشم‌هایی کاملاً کور ولی سالم، چشم‌هایی که عیب و ایرادی چه اکتسابی و چه مادرزادی نداشت. معاینه کامل و مفصل آن مرد را به یاد آورد. همه اعضای چشم او سالم بودند. هیچ تغییری در اجزای آن دیده نمی‌شد. ولی در مردی که 38 سال داشت وضعیتی نادر ایجاد شده بود، طوری که به سختی میتوانست باور کند که کور باشد. برای چند لحظه فراموش کرد که خودش هم کور است. در واقع خیلی عجیب و غیر عادی به نظر می رسید. بعضی افراد بسیار نو دوستند و میتوان برای این مسئله هرچند تازگی ندارد از نوشته های هومر شاهد آورد. وقتی زن بیدار شد پزشک خودش را به خواب زد، چنان آرام که زن راضی نمی‌شد او را از خواب سنگین بیدار کند و فکر می‌کرد که مرد بیچاره شب گذشته دیر وقت به بستر آمده و درباره بیماری عجیب و غریب آن مرد مطالعه می‌کرده است. پزشک در سینه‌اش احساس خفقان و فشار سنگین می‌کرد. انگار ابری وارد ریه‌هایش شده تا او را از درون هم کور کند. نالید و دو قطره اشک از چشم‌هایش چکید. فکر میکرد اشکهای سفید در چشمهایش حلقه میزند و از گوشه چشم به سمت شقیقه ها جاری میشود یا روی صورتش میریزد. در آن حال دلیل هراس بیماران را که به او میگفتند دکتر گمان میکنم بیناییم را از دست دادم میفهمید. صدای همیشگی و آشنای هر روزه به گوشش رسید. زنش هر لحظه ممکن بود از راه برسد تا ببیند شوهر هنوز در خواب است یا نه. وقت رفتن به بیمارستان فرا رسیده بود. برخاست و به آرامی و دشواری لباس پوشید. بعد به دستشویی رفت. به سمتی برگشت که می دانست آینه آنجاست. این بار اما حیرت نکرد. نمی دانست در آینه چیست. حرفی نزد. هزاران دلیل برای از کار افتادن مغز انسان وجود دارد. دست به طرف آینه برد تا آن را لمس کند. می دانست تصویر آینه به او نگاه می کند و او را می بیند. صدای زن را شنید که وارد اتاق خواب شد و گفت: آه، بیدار شدی؟ مرد جواب داد: بله، بیدارم. حضور زن را در کنار خود احساس کرد. سلام عزیزم. چندین سال از ازدواج آنها می گذشت، ولی همچنان با همان عشق روزهای اول با هم حرف می زدند. بعد طوری که انگار نمایشی را با هم تمرین کنند، مرد گفت: حال من زیاد خوب نیست، فکر می کنم چشمام عیبی پیدا کردم. زن آخرین بخش حرف او را در نظر گرفت و گفت: ببینم. با دقت به چشمهای مرد نگاه کرد. من که مشکلی نمی بینم. در واقع درست نبود این حرف را زن بگوید، چون جزء متن او نبود. باید پزشک این دیالوگ را می گفت. مرد گفت: نمی تونم جایی را ببینم. احتمالاً از همون مرد بیماری که دیروز اومده بود گرفتم. معمولاً همسران پزشکان به مرور زمان و در گفتگوهای مداوم با شوهران خود دانشی هرچند اندک درباره دارو و پزشکی به دست می آورند. این زن به خاطر صمیمیت بیشتر به اندازه یاد گرفته بود که بداند کوری بیماری مصری نیست و کسی که نابیناست نمی تواند با نگاه کردن به چشمهای کسی که بیناست بیماریش را به او منتقل کند و نابینایی موضوعی خصوصی است میان هر کس و چشمهای خود، چشمهایی که با آن به دنیا آمده است. اما هر پزشکی متعهد است که بفهمد چه میگوید و به همین دلیل هم دانشکده پزشکی تأسیس میشود. اگر این پزشک برای توجیه کوری خودش بگوید که بیماری به او سرایت کرده است، زنش حق ندارد در ادعای او تردید کند، حتی اگر داروها را به خوبی و به طور کامل بشناسد یا در مورد پزشکی اطلاعات زیادی داشته باشد. آنچه پزشک میگوید همان است. زن این موضوع را درک کرد و در مواجهه با این واقعیت انکارناپذیر رفتاری مثل بقیه زنها از خودش نشان داد. میدانیم که زن و شوهر یکدیگر را در آغوش گرفتند و نشانه‌های طبیعی وقوع مصیبت را بروز دادند. زن همانطور که اشک میریخت پرسید: چیکار باید کرد؟ پزشک گفت: اول به مقامات مسئول بهداری وزارتخونه اطلاع میدیم، چون اگه حالت مصری پیدا کنه باید اقدامات ویژه‌ای وضع بشه. زن با اصرار گفت: کی شنیده که کوری هم میتونه مصری باشه؟ میخواست با این حرف به آخرین رشته امید متوسل شود. البته هیچ کس کوری بدون علت ندیده بود، ولی دست کم دو مورد وجود داشت. هنوز این حرف از دهان پزشک بیرون نیامده بود که ناگهان تغییر حالت داد. زن را با خشونت پس زد، خودش هم عقب رفت و گفت: دور شو، جلو نیا، نزدیک من نشو. بعد با مشت بر سر خودش کوبید. چرا زودتر متوجه نشدم؟ من چه احمقم، چه خرم، مگه پزشکم اینقدر ابله میشه؟ شب تا صبح کنار تو خوابیدم، چرا به این فکر نیفتادم که درو ببندم و تو کتابخونه بخوابم؟ زن فریاد زد: چرن نگو، هرچی میخواد بشه، بیا صابونه بخور. مرد گفت: ولم کن، از من دور شو. ولت نمی کنم. چی فکر کردی؟ میخوای چی کار کنی؟ حتما میخوای تو خونه اونقدر راه بری که همه وسایل رو لگت کنی یا بدون چشم دنبال شماره تلفنایی که لازم داری بگردی؟ منم برم و خودمو به نفهمیدن بزنم تا بیمار نشم، دور خودم دیوار بکشم تا به من سرایت نکنه. بعد دست مرد را محکم گرفت، کشید و گفت: بیا عزیزم، بیا، قصه نخور. هنوز بامداد بود. پزشک با لذت زیادی فنجانی قهوه و تکه نان برشته را که زن آماده کرده بود خورد. پیدا کردن مسئولانی که می‌خواستند با آنها خبر بدهند در آن لحظات آسان نبود. منطق حکم می‌کرد که گزارش او مستقیم به مقام مسئولی در وزارت بهداری برسد. مرد هم هنگامی که خودش را به عنوان پزشکی که اطلاعاتی مهم و حیاتی دارد معرفی کرد و و نتوانست کارمند مسئول اداره را که تلفنچی بعد از مدت زیادی خواهش و اصرار ارتباط آنها را برقرار کرده بود متقاعد کند، تغییر عقیده داد. کارمند اطلاعات بیشتری می‌خواست تا او را به مقام مافوق معرفی کند. طبیعی است که پزشک با احساس مسئولیت اجتماعی حاضر نبود خبر شیوع بیماری واگیردار کوری را به اولین کارمند جزء بدهد و باعث ایجاد التهاب در جامعه شود. کارمند مسئول از آن طرف خط گفت:
شما اصرار دارید به من بقبولونید که پزشک هستی. البته لازمم نیست اصرار کنید چون من باور میکنم، ولی قبول کنید که منم تابع دستور مافوق هستم و اگه ندونم چی میخواین نمیتونم موضوع به مقام مافوق منتقل کنم یا شما رو بهش وصل کنم. پس دیگه حرفی نداری.
آقای عزیز، موضوع محرمانه است. موضوع محرمانه رو که پشت تلفن نمیگن.
پس خودتون باید بیاین.
من نمیتونم از خونه بیرون بیام.
یعنی بیمار هستی؟
پزشک کور بعد از مکسی کوتاه جواب داد: بله، بیمار هستم.
پس باید به پزشک خبر بدید، به یه پزشک واقعی.
کارمند مسئول دفتر به هوش و ذکاوت خود که طرف مقابل را تحقیر کرده بود آفرین گفت و گوشی را گذاشت. گستاخی کارمند سیلی محکمی به صورت پزشک بود. چند دقیقه گذشت تا توانست بر خودش مسلط شود. به زنش گفت: برخورد اهانت‌آمیزی داشتند. بعد انگار که کشف تازه‌ای کرده باشد که ضرورت داشت قبل از اینکه متوجه آن شود زیر لب گفت: اینم جنس واقعی بشر، بی‌اعتنایی و خباثت. می‌خواست با توجه به فضای بی‌اعتمادی حاکم بپرسد که باید چه کار کرد، ولی فهمید که وقت تلف می‌شود. تنها راه ارائه اطلاعات به مقامات مسئول و مطمئن ترین راه حرف زدن با مسئولان بیمارستانی بود که در آن کار می‌کرد. پزشک با پزشک بدون دخالت کارمندان واسطه در پیام رسانی. می‌خواست مسئولیت اداری آن را هم خود بر عهده بگیرد. زنش شماره تلفن بیمارستان را گرفت. از حفظ می‌دانست. بعد از اینکه وصل شد، خودش را معرفی کرد. بد نیستم، ممنون. معلوم بود که تلفنچی پرسیده است:
آقای دکتر، حال شما چطوره؟
جواب بد نیستم را معمولاً وقتی که نخواهیم تمارز کنیم به عنوان عادت به کار میبریم. حتی اگر از شدت بیماری و ضعف در حال مردن باشیم، هر وقت حال ما را میپرسند میگوییم بد نیستیم. این کار حفظ آبروی تام دارد و فقط در نسل بشر دیده میشود. رئیس بیمارستان در آن سوی خط شروع به صحبت کرد و پزشک پرسید: کسی اون اطراف نیست که حرفای ما رو بشنوه؟ ضرورتی نداشت نگران تلفنچی باشد، چون او کارهای مهمتر از گوش دادن به گفتگوی تخصصی در مورد امور چشم پزشکی داشت. حرفای پزشک خلاصه ولی کامل، بدون شرح اضافی و دقیقاً با ادبیات خشک بالینی بود. همه موارد را تشریح کرد و البته رئیس بیمارستان شگفت زده پرسید:
جدی میگی که کور شدی؟ یعنی کاملاً نابینا؟
پزشک گفت: کاملا نابینا. رئیس بیمارستان گفت:
شاید اتفاقی و گذرا باشه. شاید درست نباشه از اصطلاحاتی مثل مصری و واگیر به راحتی استفاده کنیم.
درسته. مدرکی مبنی بر شیوع بیماری وجود نداره، ولی کور شدن اون مرد و کور شدن من تو خونه بدون اینکه قبل از این همدیگر دیده باشیم باید در نظر گرفته بشه. اون مرد به مطب من اومد و کور بود. چند ساعت بعد من توی خونه کور شدم.
اون مرد رو چطور میشه پیدا کرد؟
نام و نشونیش رو تو پرونده دارم.
خیلی زود یکی رو میفرستم، یه پزشک، یکی از همکارم.
فکر نمی‌کنین بهتر باشه به وزارت بهداری خبر بدیم؟
هنوز زوده، فکر کن همچین خبری مردم به چه وضعیتی دچار میکنه. کوری که بیماری واگیر نیست.
مرگم همینطور. با این حال همه ما میمیریم.
بسیار خوب. تو خونه بمون تا ببینم چیکار میتونم بکنم. اول یکی رو میفرستم تو رو بیاره، میخوام معاینت کنم.
یادتون باشه من کور نبودم، ولی کوری رو معاینه کردم و نابینا شدم.
به این سادگی نباید قضاوت کرد. دست کم باید به اصل علت و معلول اعتقاد داشت. برای نتیجه گیری زوده. دو مورد جدا از هم هیچ ارتباط آماری ندارن.
شاید در این لحظات بیشتر از دو نفر دچار این بیماری شده باشن.
وضعیت روحی تو درک میکنم، ولی باید از هر حرکتی که بی پایه و اساس باشه خودداری کرد.
ممنونم.
خبرت میکنم.
بدرود. نیم ساعت بعد مرد داشت به زحمت اصلاح میکرد و زن هم به او کمک میکرد که تلفن زنگ زد. رئیس بیمارستان بود. این بار لحن او فرق داشت.
پسر بچه مراجعه کرده و ادعا میکنه که ناگهان کور شده. همه جا رو سفید میبینه. مادرش میگه دیروز اونو به مطب تو آورده.
چشم چپ این پسرک انحراف داره. درست میگم؟
بله.
شک ندارم که خودشه.
نگران شدم. وضعیت خیلی خرابه.
در مورد اعلام موضوع به وزارت بهداری چه فکری میکنین؟
بله، همین چند لحظه پیش موضوع رو با هیئت مدیره بیمارستان مطرح کردم.
سه ساعت بعد که پزشک و همسر او در سکوت نهار میخوردند و او با تکه های گوشتی که زن بریده بود بازی میکرد، باز هم تلفن زنگ زد. زن گوشی را برداشت و خیلی زود گفت: تو رو میخوان، از وزارت بهداریه. به مرد کمک کرد که به کتابخانه برود و آنجا گوشی را به دست او داد. وزارت بهداری میخواست هویت بیمارانی را که روز گذشته به او مراجعه کردند بداند. پزشک گفت: تو بایگانی مطب پرونده همه شون و شامل نام، مشخصات، سن، وضعیت تأهل، شغل و نشونی خونه رو دارم. توصیه میکنم همراه فرد یا افراد مطمئن برای وارسی پرونده ها برم. لحن طرف مقابل تند و قاطع بود.
لازم نیست.
تلفن را به دیگری داد. صدای دیگری به گوش رسید.
روز بخیر، وزیر صحبت میکنه. به نمایندگی از دولت از حسن توجه و غیرت شما تشکر میکنم. اطمینان دارم با توجه به عملکرد مناسب شما میتونیم این مشکل حل کنیم. فقط از شما میخوام لطف کنید در خانه بمونید و در جمع مردم ظاهر نشید.
جمله آخری با مهربانی تمام گفته شد، ولی جای تردیدی نمیگذاشت که یک دستور است. پزشک گفت: بله آقای وزیر. اما طرف مقابل گوشی را گذاشته بود. چند لحظه بعد باز هم تلفن زنگ زد. رئیس بیمارستان عصبی و آشفته با لکنت و نگرانی گفت:
همین چند لحظه پیش از طرف پلیس دو مورد کوری ناگهانی گزارش شده. پاسبان بودن.
نه.
یک مرد و یک زن. مرد توی خیابون فریاد میزد که کور شده و زنم توی هتل دیدن.
باید ببینم اونام از بیمارای من بودن یا نه. اسمشونو میدونین؟
اسمشونو نگفتن.
از وزارت بهداری زنگ زدند که به مطب پزشک میروند تا پرونده ها را جمع کنند. چه وضعیت بغرنجی شده.
واقعا.
گوشی را گذاشت، دستش را روی چشمهایش گذاشت و محکم نگه داشت، انگار میخواست با این کار جلوی آسیب بیشتر چشمهایش را بگیرد. بعد با صدایی ضعیف گفت: خستم. زن گفت: برو استراحت کن، بیا با اتاق خواب ببرمت، یکم بخواب شاید آروم بگیری. مرد گفت: فایده ای نداره، شاید اتفاقای تازه ای بیفته. تلفن در ساعت 6 بعد از ظهر برای آخرین بار زنگ خورد. پزشک که کنار تلفن نشسته بود گوشی را برداشت. بله خودم هستم. به حرفایی که می زدند گوش داد، سرخم کرد و گوشی را گذاشت. زن پرسید: از کجا بود؟ از وزارت بهداری زنگ زدند. یا آمبولانس میفرستن تا منو ببره. تا نیم ساعت دیگه میرسن. اتفاقی که میگفتی همین بود؟ بله، فکر میکنم. تو رو کجا میبرن؟ نمیدونم. احتمالاً بیمارستان. برای چمدون میبندم و لباس و وسایل لازم رو توش میذارم. مگه به مسافرت میرم؟ زن به آرامی او را به اتاق خواب برد و گفت: ما نمیدونیم، روی تخت بشین، ساکت و آروم باش تا من وسایل لازم رو جمع کنم. صدای رفت و آمد و حرکت زن را میشنید. کشوها را باز می کرد و می بست. گنجه و کمد را باز می کرد، لباس در می آورد و در چمدانی که کف اتاق گذاشته بود می ریخت. آنچه مرد نمی دید این بود که غیر از لباسهای خودش، چند بلوز، دامن، شورت، لباس زنانه و کفش هم که لباس زنانه است در چمدان ریخته می شود. با توجه به رفت آمد زیاد زن به فکر مرد رسید که این همه لباس لازم ندارد، ولی حرفی نزد چون نمیخواست وقت تلف کند. صدای چرخیدن کلید را در قفل شنید. بالاخره زن گفت: تموم شد، منتظر میمونیم تا آمبولانس بیاد و با هم بریم. چمدان را تا آستانه در بدون کمک گرفتن از شوهرش برد. پزشک اصرار کرد: این کار از من برمیاد، من که علیل نیستم. بعد هر دو روی کاناپه نشستند و انتظار کشیدند. دست یک دیگر را گرفته بودند. پزشک گفت: کی میدونه چه مدتی باید از هم دور باشیم؟ زن جواب داد: جای نگرانی نیست. ساعتی انتظار کشیدند. وقتی صدای زنگ را شنیدند، زن رفت تا در را باز کند، ولی کسی در پاگرد نبود. از گوشی در باز کن حرف زد و گفت: خیلی خوب، همین حالا میایم پایین. برگشت و به شوهر خود گفت: پایین منتظرم. دستور اکید دارن که بالا نیان. به نظر میرسه که وزارت خونه واقعا ترسیده باشه. بریم. پایین رفتند. زن صبر کرد تا پزشک چند پله باقی مانده را تا کنار آمبولانس برود. بعد برگشت تا چمدان را بیاورد. آن را بلند کرد و در آمبولانس گذاشت. بعد بالا رفت و کنار شوهرش نشست. راننده اعتراض کرد: تنها ایشون رو میتونم ببرم. دستور دادن کسی نیاد. از آمبولانس پیاده شین. زن گفت: منو هم باید ببرین. منم کور شدم. دستور را وزیر صادر کرده بود. از هر نظر فکری تازه به حساب می آمد. تنها در چنین حالتی موفقیت حاصل می شد. هم از نظر بهداشتی و هم با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و پیامدهای سیاسی بهترین راه همین بود. قرار شد تا هنگام تشخیص علت واقعی و به عبارت بهتر ریشه‌یابی این دیو سفید که فردی خوش‌ذوق این اسم را که لقب مناسبی برای کوری ناخوشایند بود روی آن گذاشته بود و تا زمان پیدا کردن درمان لازم یا واکسن برای آن همه افرادی را که کور شده اند یا در تماس با آنها بودند جمع کنند و در محلی دور افتاده نگه دارند تا از گسترش بیماری جلوگیری شود. شیوع بیماری و گسترش آن به صورت تصاعدی و بر اساس تناسب مرکب ریاضی صورت می گرفت. وزیر در پایان اعلام کرد: هر کس چنین بیماری خطرناکی دارد باید قرنطینه شود و این دستور لازم الاجراست. بر طبق قوانین باستانی که از دوران وبا و تب زرد وضع شده بود، هر وقت یک کشتی آلوده به بیماری مصری یا مشکوک قصد ورود به اسکله را داشت، مدت 40 روز آن را در دریا نگه می داشتند و به این ترتیب تا اطلاع ثانوی قرنطینه می کردند. عباراتی مثل تا اطلاع ثانوی حساب شده بود، ولی مبهم به نظر می رسید، چون در آن لحظه عبارت دیگری به ذهن وزیر نرسید. هرچند فکر کرد این 40 روز ممکن است 40 هفته، 40 ماه و شاید 40 سال طول بکشد. مهم نگه داشتن آنها در قرنطینه بود. خانم رئیس کمیسیون امنیت و ترابری که بیدرنگ عهده‌دار مسئولیت حمل و نقل و حراست از بیماران شد گفت: آقای وزیر، بفرمایید اونا رو باید کجا نگه داریم؟ وزیر میخواست بداند چه اقداماتی میتوان انجام داد و چه تسهیلاتی وجود دارد. یه تیمارستان خالی داریم که نمیدونیم باش چی کار کنیم. چند تا پادگان نظامی هم بی استفاده مونده و به خاطر بازسازی ساختار ارتش نیازی به اون پادگانا نداریم. ساختمان نمایشگاه بازرگانی نیمه تمام هم داریم. همینطور بازار بزرگی که به دلایلی در آستانه ورشکستگی قرار دارن میشه در اختیار گرفت. به نظر شما کدوم یکی از این مکان‌ها مناسب تر و با اهدافتون سازگاری داره؟ وزیر گفت: پادگانا امنیت خوبی دارن، ولی با در نظر گرفتن گستردگی محل، مراقبت از افراد، هم هزینه سنگینی داره، هم نیروی زیادی میخواد. بازار در آستانه ورشکستگی هم هزاران مشکل حقوقی ایجاد میکنه و این موانع حقوقی رو هم باید به حساب آورد. در مورد ساختمان نمایشگاه بازرگانی هم گمان میکنم باید اونو فراموش کرد. چرا آقای وزیر؟ صنایع کشور واکنش نشون میدن. هزینه زیادی به این پروژه تعلق گرفته. پس میمونه تیمارستان. بله آقای وزیر، تیمارستان مناسبه. اون انتخاب میکنیم، چون امکانات خوبی هم مثل دیوار مرتفع و نفوذناپذیر و دو ساختمان جدا از هم، یکی برای افرادی که کور شدن و یکی هم برای افرادی که احتمال داره کور بشن داره. وسط اون دو ساختمان رو هم منطقه بی‌طرف اعلام میکنیم و افرادی که متعاقباً کور میشن از اون مسیر به منطقه کورها میرن. شاید مشکلی پیش بیاد آقای وزیر. چه مشکلی؟ به هر حال باید افرادی رو به عنوان نگهبان و مراقب در اونجا گذاشت که بر رفت و آمد بیماران نظارت کنن. فکر نمی کنم کسی داوطلب بشه. لازمم نیست. همون کسایی رو که در معرض آلودگی قرار دارن به کار می گیریم. افرادی که هنوز بینایی خودشون رو از دست ندادن. اونا بعد از اینکه متوجه بشن کسی کور شده، اونا از میون خودشون طرد می کنن. خانومی که با وزیر حرف می زد گفت: فکر خوبیه. ممنونم آقای وزیر، پس اجازه شروع کار رو میدین؟ بله خانم، از همین حالا به شما اختیار تام میدم. کمیسیون با سرعت و دقت کارش رو شروع کرد. قبل از فرا رسیدن شب، همه افرادی را که کور شده یا مزنون به ابتلا یا قابل شناسایی و ردیابی و در حوزه فعالیت و زندگی افراد مبتلا بودند، جمع‌آوری کردند. پزشک و همسرش از اولین کسانی بودند که به بیمارستان روانی منتقل شدند. سربازان مسلح تیمارستان را محاصره کردند. دروازه را تنها به اندازه عبور افراد کور باز می کردند و بلا فاصله می بستند. در آستانه در ورودی تناب زخیمی برای هدایت افراد کور کشیده شده بود و گروهبانی در آنجا آنها را راهنمایی می کرد و می گفت: به راست بپیچید، تناب را با دست بگیرید، مستقیم برین تا به پله برسید. 6 تا پله است. بعد از اینکه داخل شدید تناب دو شاخه میشه، یکی به سمت چپ، یکی به سمت راست. باید به راست بری. زن که چمدان را میکشید شوهر را به سمت بخش هدایت میکرد. نزدیکترین بخشی را که کنار در ورودی قرار داشت انتخاب کرد. اتاق بزرگی بود، مثل بخش های بیمارستان های قدیمی. دو ردیف تخت توسی رنگ رو رفته و ور آمده با رو تختی و ملافه یک رنگ در آنجا دیده می شد. زن اول شوهرش را به انتهای بخش برد، روی یکی از تخت ها نشاند و گفت: تو اینجا بمون تا دورو برای نگاهی بندازم. بخش های دیگری با راهروهای باریک، اتاقهای پزشکان، دستشویی های کثیف، آشپزخانه بدبو، اتاق غذاخوری با 3 میز بزرگ روکشدار، 3 سلول با دیوارهای چرم کوبی شده به بلندای 1.80 متر و بقیه چوب پنبه بود. پشت ساختمان حیات متروکی بود که درختهایش را به حال خود رها کرده بودند. تنه درختها لخت بود. همه جا پر از زباله بود. همسر پزشک پیش شوهرش برگشت و در گنجه باز اتاق زنجیرهایی پیدا کرد که برای به بند کشیدن استفاده می شدند. کنار شوهرش نشست و گفت: نمیتونی تصور کنی که ما رو کجا آوردن.
کجا؟
زن میخواست بگوید آسایشگاه روانی، ولی شوهر زودتر از او گفت:
آه، تو کور نیستی، نمیتونم اجازه بدم اینجا بمونی. درسته، من کور نیستم. خب به اونا میگم که کور نیستی و فقط برای اینکه پیش من بمونی دروغ گفتی. بیفایده است، صدای تو رو نمیشنون. تازه اگرم بشنون توجه نمی کنن. به هر حال تا چند روز دیگه منم کور میشم. خواهش میکنم برگرد. اصرار نکن، اگرم بخوام سربازا نمیذارم به پای پله ها برسم. میتونم تو رو به زور بفرستم. نه عزیزم، نمیتونی. اینجا میمونم تا به تو و کسایی که میان کمک کنم. البته به کسی نگو که من میبینم. به کی؟ تو که فکر نمی کنی ما اینجا بمونیم؟ چه انتظاری داریم؟ ما رو به تیمارستان آوردن.
بقیه کورها هم رسیدند و یکی بعد از دیگری وارد بخش شدند. آنها را در خانه های خودشان دستگیر کرده و آورده بودند. قبل از همه راننده اتومبیل، بعد دزدی که اتومبیل او را برده بود، بعد دختری که اینک آفتابی داشت و در نهایت پسر بچه‌ای که چشمش لوچ بود. او را از طریق پرونده بیمارستان پیدا کردند. مادر را همراه او نیاورده بودند، چون برخلاف همسر پزشک نبوغ دروغ گفتن و خود را کور خواندن نداشت. چشمان او معیوب نبود، زنی ساده لوح بود که نمی توانست دروغ بگوید، حتی دروغ مصلحت آمیز هم بلد نبود. تعادل افراد کور در حال راه رفتن بر هم می خورد و مجبور می شدند هوا را چنگ بزنند. دیگر تنابی نبود و آنها زمین خوردن دردناک را تجربه می کردند. پسر گریه می کرد و مادرش را می خواست و دختری که اینک آفتابی داشت تلاش می کرد او را دلداری بدهد. به او می گفت میاد، نگران نباش، مادرت هم میاد. عینک دودی زده بود و درست مثل کسانی که کور بودند به نظر می رسید، ولی برخلاف آنها چشم به این طرف آن طرف نمی گردند و جایی را هم نمی دید. دختر عینکی طوری حرف می زد که انگار مادر پسرک را می بیند که از دروازه داخل می شود. همسر پزشک خم شد و در گوش شوهرش گفت 4 نفر دیگه هم رسیدن، یه زن، 2 مرد، 1 پسر بچه. پزشک با صدایی زیر پرسید مشخصاتشون چیه؟ زن آنها را توصیف کرد و شوهر گفت
نفر دومو نمیشناسم، ولی اون یکی احتمالاً همون کوریه که اول به من مراجعه کرده بود. بچه هم با اون دختر عینکی زیبا از بیمارای من بودن.
با توجه به هیاهوی موجود کسی متوجه حرفای زن و شوهر نمیشد و احتمالاً تصور میکردند کسی جز آنها چنین وضعیتی ندارد. تنها دنبال جای امنی میگشتند. در ضمن زمان زیادی از کوری آنها نمیگذشت که بتوانند احساس شنوایی خود را تقویت کنند. سرانجام به جای شک و تردید به اولین تختی که برخورد کردند روی آن نشستند. 2 مرد کنار هم بودند بدون اینکه خبردار شوند. دختر عینکی همچنان پسرک را دلداری میداد و میگفت نگران نباش، مادرت میاد. همه جا ساکت بود. همسر پزشک شروع به حرف زدن کرد، طوری که تا آخر بخش صدای او را بشنوند.
ما 2 نفر هستیم، شما چند نفرین؟
این صدای غیر منتظره افراد تازه وارد را میخکوب کرد. 2 مرد ساکت ماندند. دخترک گفت
گمان میکنم با شما 4 نفر باشیم، من و این پسرک و شما.
همسر پزشک پرسید
پس چرا بقیه حرف نمیزنن؟
صدای مردی به گوش رسید که حضور خودش را اعلام کرد. انگار نمیتوانست درست حرف بزند. صدای مردانه دیگری هم شنیده شد.
منم هستم.
از احتمال شنیده شدن صدای خودش نگران بود. همسر پزشک فکر کرد اینها از شناختن یکدیگر میترسند. به آنها نگاه میکرد که گردن میکشیدند و صاف میایستادند تا یکدیگر را ببویند. جالب این که همه واکنش‌های آنها یکسان بود و حالتی از هراس و تهدید داشت، ولی البته هراس آنها با هم فرق داشت. در مورد تهدید هم اوضاع کمابیش همین طور بود. زن نمی‌دانست بین آنها چه گذشته است. در همین لحظه صدای بلند، خشدار و گرفته به گوش رسید که از لحن آن معلوم بود که به دستور دادن عادت دارد. صدا از بلندگویی می‌آمد که بالای در تعبیه شده بود. کلمه توجه 3 بار تکرار شد. بعد صدا شروع به حرف زدن کرد.
دولت ناچار است وظیفه خود را در قبال شهروندان به نحو احسن انجام دهد و از مردم در برابر خطرات احتمالی این بیماری واگیردار حفاظت کند. این مصیبت را که در حال حاضر بیماری سفید نامیده می شود باید مهار کرد و در این امر خطیر به همکاری همه شهروندان تکیه می کنیم تا بتوانیم ریشه این بیماری را پیدا کنیم. فرض این است که این بیماری همگیر است و ما فقط شاهد چند مورد تصادفی و همزمان که هنوز قابل توجیه نیستند نبوده ایم. این تصمیم که تمام افراد آلوده در یک جا و تمام افرادی که بگونهی با آنها تماس داشتند در مجاورت آنها اما مجزا نگهداری شوند با ملاحظه دقیق اتخاذ شده است. دولت به وظایف خود آشنایی کامل دارد و امیدوار است مخاطبان این پیام که بدون تردید شهروندان متعهدی هستند، مسئولیت اجتماعی خود را درک و شرایط خاصی را که در آن قرار دارند به عنوان همبستگی با ملت ارزیابی کنند. از همه شما می خواهیم به دقت دستورالعمل‌هایی را که ارائه می شود رعایت کنید. 1. چراغ‌ها همیشه روشن می مانند. بنابراین دستکاری در کلیدهای برق فایده ای ندارد، چون کلیدها کار نمی کنند. 2. ترک ساختمان بدون مجوز به معنای مواجهه با مرگ است. 3. در هر بخش یک تلفن وجود دارد که تنها به منظور ارائه درخواست تدارکات لازم و شوینده ها و مواد پاک کننده مورد استفاده خواهد بود. 4. هر کس مسئول شستن لباس های خودش است و باید با دست لباس بشوید. 5. توصیه می شود در هر بخش نماینده ای انتخاب شود. البته این مورد توصیه است نه دستور. افراد بر اساس میزان بینایی خود می توانند انتخاب شوند و باید همه قوانین و مقررات را رعایت کنند. 6. روزانه 3 بار ظرف های غذا در مقابل دروازه اصلی محل تخلیه می شود. سمت چپ و سمت راست به ترتیب برای بیماران و افرادی که در معرض بیماری قرار دارند. 7. پسمانده غذاها باید سوزانده شود. نه تنها غذا، بلکه ظروفی هم که از مواد قابل اشتعال ساخته شده شامل این ماده می شود. 8. فرایند سوزاندن باید در محوطه داخلی آسایشگاه یا زمین ورزش انجام شود. 9. مسئولیت هر نوع خسارتی که در نتیجه آتش سوزی به ساختمان وارد شود با افراد حاضر است. 10. در صورت بروز آتش سوزی و گسترش آن، خواه از روی عمد یا بر حسب تصادف، نیروهای آتش نشانی دخالت نخواهند کرد. 11. افراد داخل آسایشگاه نباید انتظار دخالت خارجی را در زمان بروز بی‌نظمی و گسترش بیماری و تجاوز داشته باشند. 12. در صورت مرگ افراد به هر دلیل، ساکنان آسایشگاه موظف به دفن جسد در محوطه هستند. هیچ تشریفاتی لازم نیست. 13. هر نوع ارتباط بین بیماران و افراد مظنون به آلودگی باید در تالار مرکزی انجام شود. 14. در صورتی که افراد مشکوک به آلودگی کور شوند، بیدرنگ به بخش دیگری منتقل خواهند شد. 15. این بخشنامه هر روز به منظور یادآوری و اعلام به افراد تازه وارد تکرار و ابلاغ می شود. دولت و ملت از زنان و مردان انتظار دارد وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند. شب بخیر.
در سکوتی که افتاد صدای پسرک به وضوح شنیده شد.
من مادرمو میخوام.
صدای او تنین انداخت و در فواصل زمانی معین تکرار شد، انگار عبارتی ناتمام را بدون در نظر گرفتن زمان و مکان تکرار کند. پزشک گفت:
دستورات صادر شده جای تردید نمیذاره که ما افرادی رونده شده به حساب میه و معلوم نیست تا کی باید اینجا به همین وضعیت بمونیم. تا درمانی برای این بیماری پیدا نشه امید رهایی نیست.
دختری که اینک آفتابی داشت گفت:
من صدای شما رو میشناسم.
بله، من پزشک هستم. چشم پزشک.
بله، شما رو میشناسم. باید همون چشم پزشک و جراحی باشین که دیروز به مطب شما اومدم. از صدا شناختم.
بله، ولی شما کی هستین؟
همون که ورم ملتهم دارم و هنوز فکر نمیکنم خوب شده باشه، ولی به هر حال دیگه اهمیتی نداره.
بچه‌ای که همراه شماست کیه؟
مال من نیست، من بچه ندارم.
دیروز بچه‌ای رو معاینه کردم که چشمش کمی انحراف داشت.
بعد از کودک پرسید:
تو بودی بچه جان؟
گفت:
بله من بودم.
از صدای او نگرانی احساس می شد، طوری که انگار دوست ندارد عیب و ایراد جسمی او را مطرح کنند، درست مثل بقیه کسانی که فهمیده بودند چه خبر شده است. پزشک گفت:
باز هم کسی که اونو بشناسم در اینجا حضور داره؟ مردی که با همسرش اومد و من معاینش کردم اینجاست، همون که پشت فرمون اتومبیل بیناییشو از دست داده بود.
مردی که اول کور شده بود جواب داد:
بله اینجا هستم. اگه کسی دیگه هم هست حرف بزنه، قرار مدت زیادی اینجا باشیم، پس اگه همدیگه رو بشناسیم بهتر میتونیم این مکان رو تحمل کنیم.
دزد اتومبیل از میان دندانهای کلید شده به شکلی نامفهوم گفت:
بله.
فکر کرد همین یک کلمه برای اعلام حضورش کافی است، ولی پزشک متقاعد نشد و اصرار کرد:
صدای شما جوونه، فکر نمی کنم همون پیر مرد مبتلا به آب مروارید باشید.
نه دکتر.
چرا کور شدی؟
توی خیابون قدم می زدم که کور شدم.
پزشک می خواست بپرسد کوری او سفید است یا سیاه، ولی این کار را نکرد. چه فرقی می کرد سیاه یا سفید؟ مجبور بود مثل زندانی آنجا بماند. دست لرزانش را دراز کرد و دست همسرش را میان راه گرفت. هیچ کس نمی دید در پیشانی چروکیده، دهان بسته و چشمان بی حالت و مثل شیشه زن چه وحشتی لانه کرده است، چون همه خیال می کردند او هم نمی بیند، ولی می دید. با نگرانی فکر کرد شاید نوبت من هم برسد، شاید همین حالا و قبل از اینکه حرفی بزنم یا هر لحظه دیگری کار من هم درست مثل بقیه تمام شود. شاید بخوابم و بیدار شوم و دیگر جایی را نبینم. شاید چشم روی هم بگذارم و کور شوم. به چهار کوری نگاه کرد که روی تخت نشسته بودند و هر کدام کیف کوچکی داشتند، انگار برای تعطیلات آخر هفته آمده باشند. پسرک کیف مدرسه‌اش را همراه داشت. دختری که عینک آفتابی داشت با صدای آهسته با پسرک حرف می زد. روبروی هم نشسته بودند و فقط یک تخت خالی میان آنها فاصله بود. مردی که اول کور شد و دزد اتومبیل بدون اینکه بدانند روبروی هم نشسته بودند. پزشک گفت:
همه ما دستورات رو شنیدیم. هر اتفاقی بیفته باید بدونیم کسی به ما کمک نمی کنه. باید از همین حالا کارا رو مرتب کنیم. تا دو روز دیگه این بخش و بخشای دیگه پر میشه.
دخترک پرسید:
از کجا میدونین بخشای دیگه ای هم داریم؟
همسر پزشک دست او را فشار داد تا احتیاط را از یاد نبرد و گفت:
قبل از اینکه اینجا مستقر بشیم همه جا رو بررسی کردیم تا محل ما نزدیک در ورودی باشه.
دخترک گفت:
دکتر خوبه شما مسئولیت بخش رو به عهده بگیرین. هرچی باشه پزشک هستیم.
درسته، ولی پزشک کور به چه دردی میخوره؟
به هر حال شما صلاحیت بیشتری داریم.
همسر پزشک لبخندی زد و گفت:
البته اگه بقیه هم موافق باشن باید قبول کنیم.
فکر نمی کنم مناسب باشه.
چرا نباشه؟
امروز 6 نفر هستیم، ولی از فردا جمعیت اینجا زیاد میشه. از کجا میدونیم که اونا صلاحیت منو بپذیرن؟ صلاحیت کسی که اونا انتخاب نکردن. در این صورت زندگی در اینجا مشکل میشه و دیگه نمیتونیم از بقیه انتظار احترام داشته باشیم. البته اگه فقط موضوع زندگی کردن در اینجا باشه واقعا شانس آوردیم.
دختری که عینک آفتابی داشت گفت:
حق با شماست، یعنی در اینجا هر کس برای خودش زندگی میکنه.
دزد اتومبیل یا از شنیدن این حرفها تکان خورده بود یا دیگر نمیتوانست تحمل کند. به حدس خودش مردی که اول کور شده بود را نشان داد و با لحنی خشمگین گفت:
این مرد عامل بدبختی منه. اگه چشم داشتم میدونستم باش چی کار کنم.
به سمتی که گمان میکرد مرد نشسته است فریاد میزد. زیاد از مرد دور نبود، ولی حرکات او کم خنددار نبود، چون به جای آن مرد میز کنار تخت را نشانه گرفته بود. پزشک گفت:
آروم باش. وقتی که بیماری واگیردار به جایی میره دیگه کسی مقصر نیست و همه قربونی به حساب میان.
اگه جوان مردی نشون نمیدادم و این مرد رو به خونه نمیرسوندم چشمام سالم بود.
پزشک پرسید:
شما کی هستین؟
مرد عصبانی جواب نداد. به نظر میرسید از این که حرف زده پشیمان شده است. مردی که اول کور شد گفت:
اون منو به خونه رسون دکتر، راست میگه، ولی به اندازه‌ای که ادعا میکنه جوان مرد نیست. از مصیبتی که سر من اومد استفاده کرد و ماشینمو دزدید.
مرد گفت:
دروغ میگه، من ندزدیدم. چرا دزدیدی؟
من ماشین تو رو ندزدیدم، چه آدم نمک نشناسی، به جای تشکر منو دزد میکنه. تازه مگه شاهدی هم داری؟
همسر پزشک گفت
این بحثا فایده ای نداره، اتومبیل بیرونه و هر دوی شما اینجا گیر افتادیم، بهتر آروم باشیم، مگه قرار نیست اینجا با هم زندگی کنیم؟
مردی که اول کور شد گفت
منو معاف کنید، دیگه کار اینجا ندارم، به بخش دیگه میرم و تا جایی که میتونم از این شیاد که به یه مرد کورم ره نکرد دور میمونم. تازه میگه من باعث کوریش شدم، همون بهتر که کور بمونه، چون معلوم میشه تو دنیا هنوز عدالت نمرده.
ساک خود را برداشت و با کشاندن پا بر زمین و دست بر دیوار پیش رفت تا زمین نخورد. بی اختیار پرسید
بخش دیگه کجاست؟
میان راه رو بین تخت ها راه افتاد. اگر هم پاسخی دادند او نشنید. ناگه هم با دزد اتومبیل برخورد کرد و دزد هم تهدید خودش را عملی کرد. واقعا میخواست انتقام کوری خود را از آن عامل بدبختی بگیرد. هر دو به هم پیچیدند. گاهی یکی زیر بود و گاهی دیگری. گاهی به پای تخت ها یا پای حاضران گیر میکردند. پسرک که دوباره وحشت کرده بود به گریه افتاد و فریاد زد
مادرمو میخوام.
همسر پزشک دست شوهرش را گرفت و با اینکه میدانست نمیتواند آنها را آشتی بدهد، پزشک را بالای سر دو مرد برد که از نفس افتاده بودند و در کف اتاق بر سر و روی هم میکوبیدند. دست شوهر را جلو برد و خودش مردی که اول کور شده بود را گرفت. این کار به نظر منطقی میآمد. اینطوری آنها را از هم جدا کردند. پزشک با لحنی خشمگین گفت
چه رفتار ابلهانه‌ای دارید؟ اگه می‌خواید اینجا رو به جهنم تبدیل کنین، راه درست رو انتخاب کردین، ولی یادتون باشه که ما رو اینجا رها کردن. کسی از بیرون به ما کمک نمی‌کنه.
مردی که اول از همه کور شد، بیشتر کتک خورده بود. گفت:
ماشینمو دزدیده ادعام داره.
همسر پزشک گفت:
فراموش کن. اگه ندزدیده بود با کدوم چشم می‌خواستی رانندگی کنی؟ درست میفهمین خانم، ولی اتومبیل مال من بود و این نامرد اونو دزدید. معلوم نیست اونو کجا انداخته.
پزشک گفت
به احتمال زیاد اتومبیل جایی که این آقا کور شده پیدا میکنند.
ناگهان زبان دزد اتومبیل باز شد و گفت
آی دکتر، شما آدم فهمیده هستین و درست میگین، ماشینو پیدا میکنن.
مردی که اول از همه کور شد میخواست دست خودش را از چنگ زن در بیاورد، ولی تلاش زیادی نمی کرد. انگار می دانست حتی خشم موجه او هم اتومبیل را زنده نمی کند و اگر هم بکند بینایی او درست نمی شود. از طرفی دزد دست بر نمی داشت.
فکر نکن راحتت می زارم. فرض کن اتومبیل تو دزدیده باشم، ولی تو چشم منو دزدیدی. کدوم یکی از ما دزدتره؟
پزشک اعتراض کرد.
بسه، همه ما کوریم. نباید کسی مقصر بدونیم.
دزد با لحنی حاکی از بدجنسی گفت
بدبختی بقیه به من چه مربوطه؟
پزشک به مردی که اول کور شده بود گفت
اگه میخوای به بخش دیگه بری، همسرم تو رو اونجا میبره، اینجا رو بهتر از من بلده. نه دکتر ممنون، تصمیمم عوض کردم، همینجا میمونم.
دزد اتومبیل به تقلید از صدای او گفت
از تنهایی میترسه.
پزشک خشمگین شد و فریاد زد
بس کنین.
دزد گفت
گوش کن آقای دکتر، همه ما اینجا برابریم، اینجا کسی فرمانده بقیه نیست که بخواد دستور بده.
پزشک گفت
کسی نخواد دستور بده، از شما خواستم این بیچاره رو راحت بذاریم.
دزد گفت
حواست باشه که با من طرفی، من حرف کسی رو گوش نمی کنم و اجازه نمیدم کسی برام مزاحمت ایجاد کنه. توی دوستی جون میدم، ولی توی دشمنی لنگه ندارم.
با حرکاتی شتاب زده تخت را پیدا کرد، روی آن نشست و ساکش را زیر آن گذاشت. بعد گفت
میخوام بخوابم، روتونو برگردین تا لباسمو عوض کنم.
دختری که عینک دودی داشت به پسرک گفت
تو هم برو روی تخت بخواب، اگه کاری داشتی منو صدا بزن.
پسرک گفت
میخوام برم دستشویی.
با شنیدن این جمله همه احساس کردند باید بروند و ادرار کنند. مردی که اول از همه کور شد زیر تخت را با دست گشت تا شاید لگنی پیدا کند. در این حال امیدوار بود کسی آن اطراف نباشد تا با خیال راحت ادرار کند. البته می دانست کسی او را نمی بیند، ولی صدای ادرار را می شنیدند و این کار در حضور بقیه خوب نبود. مردان وضعیت بهتری در مقایسه با زنان داشتند.
دزد روی تخت نیم خیز نشست و گفت:
همه میخواین اینجا ادرار کنین؟
دختری که اینک داشت اعتراض کرد:
در حضور این بچه نباید اینطوری حرف بزنیم.
درسته خانم کوچولو، ولی اگه دستشویی پیدا نکنی همین بچه شلوارشو خیس میکنه.
همسر پزشک گفت:
من میتونم دستشویی رو پیدا کنم.
دختری که اینک آفتابی داشت گفت:
منم با شما میام تا پیدا کنیم. بوی دستشویی رو احساس میکنم.
پزشک گفت:
همه با هم میریم.
دختری که اینک آفتابی داشت دست پسرک را گرفت. دوست میخواست به پزشک بگوید:
میدونم چرا میگی همه بریم، چون دوست نداری هر وقت من میخوام دستشویی برم همسرت دست منو بگیره.
ولی افکارش را بر زبان نیاورد. همین فکر کمی او را داغ کرد که باعث تعجبش شد. همراه بقیه رفت. پزشک گفت:
یه صف درست میکنیم، همسرم جلو میره، هر کس دست روی شونه نفر جلویی بذاره، اینطوری کسی گم نمیشه.
مردی که اول کور شده بود گفت:
من با اون به جایی نمیرم.
بیشک منظورش همان دزد ماشین بود. در راهرو باریک نمی توانستند زیاد تکان بخورند. جا به اندازه کافی نبود. همسر پزشک همه را جمع و به صف کرد. دختری که اینک آفتابی داشت دست پسرک را گرفت. پشت سر او دوز با شورت و زیر پیراهنی می آمد. بعد از او پزشک و به دنبال او مردی که اول از همه کور شده بود، برای در امان ماندن از برخورد و درگیری انتهای صف ایستاد. به آرامی پیش می رفتند، طوری که انگار به نفر جلویی اطمینان ندارند. دست‌ها را به این طرف و آن طرف تکان می‌دادند و دنبال دیوار یا چارچوب دری می‌گشتند که به آن تکیه کنند. دوز که پشت سر دختری که عینک آفتابی داشت بود، از استشمام رایحه عطر او به هیجان آمد و تصمیم گرفت دست را به جای شانه در جای مناسب‌تری بگذارد. با یک دست گردن دختر را نوازش کرد و دست دیگرش را جلو برد. دخترک می‌خواست به شکلی آبرومندانه و بی صدا کنار برود ولی نتوانست. پس با همه توان لگدی به عقب زد. پاشنه چیزی کفش او که به خنجری می‌مانست گوشت ران مرد را درید. دزد فریادی از درد سر داد. همسر پزشک برگشت و پرسید: چه خبر شده؟ دختری که اینک آفتابی داشت گفت:
تعادلم از دست دادم. فکر کنم پشت‌سریمو زخمی کردم.
دزد محل زخم را گرفته بود. خون از میان انگشتان دستش بیرون می‌زد. زیر لب دشنام می‌داد و نمی‌دانست چه بلایی بر سرش آمده است. با خشم گفت:
من زخمی شدم، این زن ابله ندید پاشو کجا می‌ذاره.
دختر پاسخ داد:
تو ابله هم ندیدی دست تو کجا می‌ذاری.
همسر پزشک ماجرا را فهمید و لبخند زد. ولی بعد از اینکه زخم مهلک و خونی را دید که از میان انگشتان مرد بیرون می‌زند، دلش به رحم آمد و گفت:
در اینجا نه یود داریم، نه باند، نه چسب،
ماده ضد عفونی کننده‌ام نداریم. صف به هم ریخت. پزشک پرسید:
محل زخم کجاست؟
دوز گفت:
اینجا، اینجا روی پام. نمی‌بینی این زن ابله با پاشنه کفشش چیکار کرد؟
دختر باز هم برای حفظ آبرو گفت:
بی اختیار شدم و افتادم.
دزد باز هم دشنام داد. دخترک ناگهان خشمگین شد و فریاد زد:
بی شرف، من از اون زنا که خیال میکنی نیستم.
همسر پزشک دخالت کرد و گفت:
زخم را باید همین حالا بشوریم و ببندیم.
دزد پرسید:
آب از کجا بیاریم؟ توی آشپزخونه آب داریم، ولی لازم نیست همه بریم. من و شوهرم اونو میبریم، بقیه همینجا بمونن، زود برمیگردیم.
پسرک گفت:
من ادرار دارم.
چند لحظه خودتو نگه دار، زود برمیگردیم.
همسر پزشک میدانست که اول باید به راست بپیچد و بعد به چپ تا تا با عبور از راهروی باریک به آشپزخانه که در انتهای راهرو قرار دارد برسد. بعد از برداشتن چند قدم وانمود کرد که اشتباه کرده است. لحظاتی ایستاد و بعد گفت:
آه، یادم اومد، باید از این طرف بریم.
به طرف آشپزخانه رفتند. از زخم مرد خون می‌ریخت و هدر دادن وقت خطرناک بود. آب کثیفی از شیر بیرون می‌آمد و مدتی طول کشید تا صاف شود. آب ولرم و مانده در لوله‌ها به تدریج می‌گندید، ولی مرد زخمی از شدت درد آهی کشید و آب را قبول کرد. زخم خطرناکی بود و باید پای او را می‌بستند، ولی با چه چیزی؟ زیر میز چند کهنه مخصوص شستن زمین دیده می‌شد، ولی زن نمی‌توانست از آن پارچه‌های کثیف استفاده کند. کوشید خودش را در حال جستجو نشان دهد. گفت:
دکتر، چطور زخمو نبندیم؟
مرد مجروح گفت:
دکتر، به من رحم کنید، ببخشید جسارت کردم.
پزشک گفت:
ما میخواییم به تو کمک کنیم، وگرنه به اینجا نمی اومدیم. اگه پیراهن زیر داری اونو در بیار، چاره ای نداری.
مرد زخمی نالید:
اینو لازم دارم.
ولی مجبور شد در بیاورد. همسر پزشک به سرعت پیراهن زیر را پاره کرد، زخم را محکم بست و بندهای شانه پیراهن را برای سفت کردن به کار برد. این حرکات با آن سرعت از یک فرد کور بر نمی آمد، ولی آنها در وضعیتی قرار نداشتند که وقت را تلف کنند یا حتی به این کار تظاهر کنند. همان وانمود کردن به گم شدن کافی بود. دوز احساس می کرد امری غیر عادی در جریان است، چون منطق حکم می‌کرد که به جای زن پزشک زخم را ببندد، هرچند چشم پزشک باشد. با این حال، با توجه به اینکه کار به پایان رسید، افکار تردیدآمیزی را که در ذهن داشت به فراموشی سپرد. پزشک و همسرش مرد مجروح را که میلنگید همراه بردند تا به بقیه بپیوندند. همسر پزشک دید که پسرک نتوانسته است بر خود مسلط شود و شلوارش را خیس کرده است. مردی که اول کور شد و دختری که عینک داشت متوجه کار پسرک نشده بودند. زیر پای پسرک آب جمع شده بود و هنوز هم از شلوارش بیرون می چکید. همسر پزشک با حالتی که گویی متوجه نشده است گفت:
بریم.
کورها دست دراز کردند و شانه یکدیگر را گرفتند. دختری که عینک آفتابی داشت این کار را نکرد، چون نمی خواست جلوتر از مرد بی آب روی باشد که به او دست درازی کرده بود. صف دوباره تشکیل شد. دوز جای خودش را با مردی که اول کور شد عوض کرد و پزشک وسط آنها قرار گرفت. دوز پای خود را می کشید. اوضاع بدتر شده بود. بند محکم بسته شده او را اذیت می کرد و زخم چنان می تپید که گویی جایش را با قلب عوض کرده است. دختری که عینک آفتابی داشت همچنان پسرک را به دنبال می کشید و پسر می کوشید عقب بماند تا مبادا کسی متوجه کار او شود. از این می ترسید که مورد بازخواست و شماتت قرار بگیرد، مثل پزشک که گفت:
بوی ادرار میاد.
همسر پزشک احساس کرد که باید حرف او را تایید کند. در این حال نمی توانست بگوید که بو از دستشویی است، چون تا رسیدن به آنجا مسافت زیادی بود. پس ضرورت داشت مثل بقیه کورها عمل کند. همچنین نمی توانست بگوید که بو از شلوار خیس پسرک می آید. همگی قبول کردند که پسرک اولین کسی باشد که وارد دستشویی می شود و خودش را خلاص می کند. ولی بعد از آن همه مردها با هم به داخل رفتند و بدون ملاحظه سن و سال دست جمعی ادرار کردند. آنها حتی در جایی مثل دستشویی هم احترام زنها را رعایت نکردند. زنها منتظر ماندند چون مقاومت بیشتری داشتند. همسر پزشک گفت:
دستشویی دیگه هم باید باشه.
دختری که اینک داشت گفت: می تواند خودش را نگه دارد. همسر پزشک هم گفت که می تواند. بعد همسر پزشک از دخترک پرسید:
چطور شد بینایی خودت از دست دادی؟ درست مثل بقیه. ناگهان متوجه شدم دیگه نمی بینم. تو خونه اینطوری شدی؟
نه. بعد از اینکه از مطب شوهرم بیرون رفتی دچار مصیبت شدی؟
کم و بیش. بله. کم و بیش یعنی چی؟ یعنی که ناگهان پیش اومد. دردی هم احساس کردی؟
نه، درد نداشت.
چشمو باز کردم ولی ندیدم.
مال من فرق داشت.
یعنی چی؟
چشمام بینا بود.
بعد از اینکه شوهرم رو سوار آمبولانس کردم کور شدم.
چه بخت خوشی.
برای کی؟
برای شوهرت.
با هم باشین بهتره. بله برای منم خوبه. راستی تو ازدواج کردی؟
نه نکردم.
فکرم نمی کنم کسی با این وضعیت بخواد با من ازدواج کنه.
ولی این کوری غیر طبیعی و نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه.
هیچ توضیح علمی هم براش پیدا نکردم.
تصور کن تا آخر عمر به همین حالت بمونیم. وحشتناک میشه. تصورشم پشت آدم میلرزونه. دنیای پر از کور.
پسرک زودتر از همه از دستشویی بیرون آمد. در واقع لازم نبود به داخل برود. شلوار را بالا زده و جوراب‌ها را در آورده بود. گفت:
من اومدم.
دختری که عینک داشت به طرف صدا رفت. دوبار تلاش کرد ولی نتوانست پسرک را پیدا کند. بار سوم دست لرزان او را پیدا کرد و گرفت. پزشک و مردی که اول کور شد هم بیرون آمدند. یکی از آنها پرسید:
بقیه کجا؟
همسر پزشک دست شوهرش را گرفت. دست دیگر او را دختری که عینک آفتابی داشت گرفته بود. مردی که اول کور شد تا چند لحظه کسی را پیدا نکرد تا به او تکیه کند. بعد کسی دست روی شانه او گذاشت. همسر پزشک پرسید:
همه اومدن؟
پزشک جواب داد:
دوست زخمی ما مونده تا غذای حاجت کنه.
دختری که عینک آفتابی داشت گفت:
شاید دستشویی دیگه هم اینجا باشه. دیگه نمیتونم خودم رو نگه دارم. ببخشید.
همسر پزشک گفت:
با هم بریم.
دست هم دیگر را گرفتند و رفتند. 10 دقیقه بعد برگشتند. اتاق معاینه‌ای که آنجا بود دستشویی مخصوصی داشت. دوست هم آمد. از شدت سرما و درد پا مینالید. صف درست شد و افراد با همان ترتیبی که آمده بودند بازگشتند. این بار بدون دردسر وارد بخش شدند. همسر پزشک با زرنگی و بدون اینکه کسی متوجه بینایی او شود، همه افراد را روی تخت‌ها نشاند. البته قبل از اینکه وارد بخش شوند گفت:
تخت‌ها رو بشمارین. این راحت‌ترین راه پیدا کردن تخت خودتونه. تخت ما آخرین تخت در سمت راست 19 و 20.
اولین کسی که روی تخت رفت دزد بود. به شدت می‌لرزید. درد و سرما باعث شد خودش را زودتر به تخت برساند. از تختی به تخت دیگر می رفت و زیر آنها را می گشت تا ساک خود را پیدا کند. بعد فریاد زد:
اینجاست، شماره 14.
همسر پزشک پرسید:
کدوم طرف؟ سمت چپ.
البته نیازی نبود بپرسد چون می دید. مردی که اول از همه کور شده بود روی تخت بعدی کنار دزد نشست. دیگر نمی ترسید کنار آن مرد باشد چون وضعیت بد پای او را می دانست. از ناله های دزد آشکار بود که نمی تواند از جایش تکان بخورد. بعد از رسیدن به تخت گفت:
شماره 16 سمت چپ.
با لباس دراز کشید. دختری که عینک آفتابی داشت با صدای زیر گفت:
به ما کنار خودتون جا بدین که بیشتر امن باشه.
همین کار را بدون اتلاف وقت کردند. دقایقی بعد پسرک گفت:
گرسنمه.
دختری که عینک آفتابی داشت زیر لب گفت:
بخواب، فردا غذا میارم بخوریم.
بعد کیفش را باز کرد و شیشه کوچک دارویی را که از داروخانه خریده بود درآورد. عینک را از چشمش برداشت، سر را به عقب خم کرد، چشمهایش را باز کرد و چند قطره در آنها چکاند. همه قطره ها به چشمش نرفت ولی می دانست ورم ملتهمه با چنین مراقبتی زود خوب می شود.